الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای دل آنجا رو که با تو روشنند و از بلاها مر تو را چون جوشنند. در میان جان تو را جا می کنند تا تو را پر باده چون جا می کنند. در میان جان ایشان خانه گیر، در فلک خانه مکن، در فلک خانه کن ای بدر منیر. چون عطارد دفتر دل وا کنند تا که بر تو سرها پیدا کنند. پیش خیشان باش چون آواره‌ای، بر مه کامل زن ار مه پاره‌ای. جز را از کل خود پرهیز چیست؟ با مخالف این همه آمیز چیست؟ همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. هر کرا بینی طلبکار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جواز طالبان طالب شوی و از زلال غالبان غالب شوی. او نگهدار و بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. تا نیندازدش مشامت را ز اثر، تا نینداید مشامت را ز اثر، یعنی اثرپذیری، ای هواشان از زمستان سردتر. چون جمادند و فسرد تن شگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. حق ذات پاک الله الصمد، که بود بمار بد از یار بد، که بود بمار بد از یار بد. مار بد جانی ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خود بدزدد دل نهان از خوی او. چون که او افکند بر تو سایه را، دزدد آن بیمایه از تو مایه را. عقل تو گر اژدهایی گشت مست، یار بد او را زمرد دان که هست. دیده عقلت بدو بیرون جهد، تن اوت اندر کف طاعون نهد. هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاده عقلش دنگ شد. رو اشد و علال کفار باش، خاک بله رو اشد و علال کفار باش، خاک بر دلداری اغیار باش. بر سر اعیار چون شمشیر باش، غریبه ها هین مکن روباه بازی شیر باش. خب اینا رو من چون دست خط خودم هست گاهی بله. خیلی متشکر از سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خیر مقدم و خوش آمد، و از خدای رحمان میخوایم که برکات خودش رو بر ما نازل کن. ابیاتی رو که خوانده شد و الان توضیحاتی عرض میکنم، شاید باز جاهای دیگه در جلسات دیگه به مناسبت هایی شنیده باشید، چون این ابیات جالبه که من یادداشت کردم. دفتر 1, 2, 3, 6, 5 و 4 همین تعداد از تقریبا از 5-6 دفتر مثنوی هست جمع آوریش. سلام علیکم. یه رویکرد خوبی رو مولانا به ما نشان میده و یه راه روشی رو برای اینکه بتوانیم خودمون رو در جاده مستقیم نگه داریم و کنترل کنیم و گویی انقدر نشست و برخاست با افراد گوناگون در انسان تأثیرات شدید میگذاره که به عنوان یک قاعده میتونیم از این پدیده ها و این ابیات جناب مولانا استفاده کنیم. اگر شنیده باشید از قدیم هم میگفتن که دو تا اسب تازی رو اگر پیش هم ببندی، اگر رنگشون عوض نشه خلق و خوی هم دیگر پیدا میکنه. خب اگر برای حیوان یک همچین پدیده‌ای وجود داره یا همچین قاعده و قانونی وجود داره، به طریق اولا برای انسان بیشتر وجود داره، برای اینکه انسان اینجا اختیار هم داره، آگاهی بیشتری هم داره، سلام علیکم، قدرت درک بالاتری هم داره و هوا و هوس های خیلی گسترده ای هم داره که خیلی حیوانات ندارن و یا محدودن. بنابراین تأثیر پذیریش خیلی میتونه بیشتر بشه، چه مثبت باشه و چه منفی. انسان اگر کنار یاری بنشینه، یعنی یاری رو برگزیند که ویژگی خاصی داشته باشه، حتما بعد از چندی در او تأثیر خواهد کرد. بنابراین توصیه مولانا اینه که از همون اول بپایید، کسانی رو انتخاب بکنید و دور بر کسانی رو برید که اهل دل باشن، اهل معنا باشن، اهل طلب باشن، اهل رشد و کمالات باشن، تا وقتی که دارن میرن شما رو هم با خود ببرن، یا حداقلش این است که شما که دارید میرید باهاتون همراه بشن و جا نمونن. ای مسافر با مسافر رایزن. اگر رفتید پیش کسی که اهل سفر نبود و گفتید بیا بریم سفر، میگه حال کجا میخوای بری؟ اینجا بشین دیگه. مثل من که هر دفعه خانم عابدی یان زحمت میشم دعوت میکنن سفر و میگم نمیتونم بیام، اینجوری میشه. ولی اگر انسان اهل سفر باشه، به محضی که بهش بگی اگه کارهای دیگه هم داره جمع جور میکنه و بالاخره راه میفته. خب اینا قواعدی است که وجود داره و تجربه شده. مولانا اینها رو خیلی زیبا تبیین کرده و برای ما به عنوان درس زندگی ارائه میده که بنده الان نکاتی رو از اون عرض میکنم. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، یعنی از همینجا هم شروع میشه، یعنی به کسان پیش کسانی برو یا جایی برو که روشنایی و نور وجود داره. سلام علیکم. و انسان های عالم معنا هستند. اینجا سلام علیکم. صحبت از نور که می شود، صحبت از عالم معناست، صحبت از معناست، نه صورت، نه ظاهر، باطن. و از بلاها مر تو را چون جوشنند. پس جایی برید که اولا نور باشه، نور، نور معنویت هست که راه جان رو روشن میکنه. ببینید این نور راه تن رو روشن میکنه و چشم ما به واسطه این نور هدایت فیزیکی بدن رو در اختیار میگیره، اما جان هم نور لازم داره برای اینکه در جاده درست حرکت کنه و ببینه. و اون نور، نور معناست و نور باطن هست و نور جان هست. ای دل آنجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. خب معلومه که انسان وقتی که در جاده تاریک حرکت بکنه، بلاهای گوناگونی او رو تهدید میکنه. همین وجود مادی و فیزیکیش هم چنین، وجود معنویش هم همینطوره. میگه اگر در تاریکی حرکت بکنه چون دچار گرفتاری و بلاها میشود، پس میگه سراغ کسانی برید یا جاهایی رو برید که اونجا نور معنا داشته باشه و بتواند شما مثل جوشن، مثل زره، شما رو محافظت بکنه از خطراتی که در مسیر راه ممکنه پیش بیاد. در میان جان تو را جا می کنند. کیا؟ اون محرمان. پیش اونا بنشین که الان ما یکی از توفیقاتی که سلام علیکم و واقعا من خیلی خودم خوشحالم و خدا رو شکر می کنم مکرر که این توفیق رو به ما عنایت کرد، اینه که ما حداقل هفته یه دو ساعتی توفیق پیدا میکنیم که در محضر دلهای مولانا خواه و در محضر خود مولانا باشیم. و این فرصت طلایی است که در واقع با همین آموزه های خود جناب مولانا هم کاملا سازگاری داره و این قانون داریم ما به اعمال میکنیم. و اگر بتوانیم ممارست با این حضور داشته باشیم، مقصودم هم حضور دائمی توی این جلسات نیست که من هر روز جلسه داشته باشیم، منظورم این است که حضور در محضر مولانا، یعنی دائم همین ها رو با ذهنمون تکرار کنیم و تأکید کنیم با خودمون که این خلق و خو رو بتونیم پیدا بکنیم و جاری و مستمر بشه. در میان جان تو را جا می کنند. پس اگه در کنار انسانهایی که محرم هستند با حقایق عالم مثل مولانا بنشینید، شما را در میان جان تو را جا می کنند. یعنی یک ارتباط معنوی قوی برقرار میشه، ولو اینکه حضور فیزیکی فرد نداشته باشه. تا تو را پرباده چون جا می کنند. نهایتا جام خالی شما رو از باده و از شراب عشق الهی پر می کنند. در میان جان ایشان جا خانه گیر، ببخشید خانه گیر، در فلک خانه کن ای بدرمونی. بعد هم توصیه مولانا به ما اینه که پس کاری بکن، حالا که اونها شما رو در خانه جان، در جان خودشون خانه میدهند و جا میدهند، پس برو به سمت اینکه در اون خانه استقرار پیدا کنی و مکان شما اونجا باشه. اگر اینجوری شد در فلک خانه کنه ای بدر منیر. اولا که شما بدر منیر هستید، خب ذاتن و بالقوه این وجود شما، وجود روحانی شما نورانی هست. وقتی که اینطوری هست، پس مثل ما که رفته در آسمان قرار گرفته، شما هم برید اونجا قرار بگیرید. پیش کی قرار بگیریم؟ پیش محرمان. در فلک خانه کنه ای بدر منیر، نه یا تو زمین، تو گل و لای و خاک و گرد و غبار و تاریکی و تیرگی و اینا. پیش خیشان باش چون آواره ای، ببخشید چون عطارد، دفتر دل وا کنند وقتی که بری پیششون، تا که بر تو سرها پیدا. میگه اگر کنار این اولیاء الهی نشستی و در محضر اونها قرار گرفتی، اونها مانند ستاره عطارد که حالا نماد گشودن اسرار آسمان ها هست، میگه دفتر اسرار رو برای تو باز خواهند کرد و چون محرم شدی اسراری رو برای شما آشکار میکنند. پیش خیشان باش چون آواره‌ای، بر مه کامل زن ار مه پاره‌ای. یه در پیش خیشان و نزدیکان و اهل دل خود، خواهان هر جا که هستی، خواهان نزدیک شدن به این بزرگان باش، یعنی به مه خودتو بزن، مه پاره، ولو اینکه مه کامل هم نباشه. یعنی کسی که یه ذره از من روشن‌تر هست، من بایستی به او نزدیک بشم. حالا چه برسه که به منشأ و منبع نور دسترسی داشته باشم، که امروز به حمدالله ما به برکت این خوان مولانا و نفس‌های گرم شما این رو داریم. پیش خیشان باش چون آواره‌ای، بر مه کامل زن ار مه پاره‌ای. اگر مه پاره هستی که عده‌ای که تاریکن میان پیشت، اگر هم که بعد خودش محپاره چیکار بکنه برای اینکه جانمونه دیگه، این تکامل بتونه استمرار پیدا کنه، میگه خودت هم بزن به این ماه کامل، یعنی به اون نزدیک. جز را از کل خود پرهیز چیست؟ بعد هم یه سوالی مطرح میکنه، میگه چرا ما میگریزیم از حقیقت؟ ما جزوی از حقیقت هستیم، جزوی از روح الهی هستیم، و چرا فراری هستیم از خداوند، از عالم معنا، از باطن، از روح، حالا به تعابیر گوناگون، با مخالف این همه آمیز چیست؟ چطور شده که پس این اتفاق افتاده که ما از اون ور گریزانیم اما با جنس مخالف و پدیده هایی که همسویی و همخوانی و همدلی ندارن بیشتر گرم میگیریم؟ بعد میفرماید که همنشین اهل معنی باش تا دیگه خیلی روشن‌تر داره بیان میکنه، هم عطا یابی و هم باشی فتا. نصیب‌های فراوانی خواهی بود وقتی هم نشینی کنی با او و جوانمردی میآموزی، یعنی اخلاق خلق و خوی الهی و انسانی. هر کرا بینی طلبکاری پسر، یار او شو پیش او انداز سر. خب یه قاعده و محکی هم مولانا دست ما داد، گفت سوال که خب بالاخره چجوری ما اینو پیدا کنیم؟ میگه ببینید اگر کسی رو دیدید که اهل طلب هست، دغدغه داره برای این که بشود و خودشناسی داشته باشه، معرفت شناسی داشته باشه، در جهت تکامل خودش بخواد تلاش بکنه، همین آدرس خوبی است که با او همراه بشید و برید جلو. یار او شو، پیش او انداز سر، دست تو بده به دست او و تسلیم شو، او ببره شما. که از جواز طالبان طالب شوی، این اتفاق میفته، و زلال غالبان غالب شه. خب یه قانون خیلی مهمی رو مولانا در این بیت داره بیان میکنه، میگه نزدیک شدن به اهل طلب شما رو هم اهل طلب میکنه، و نزدیک شدن به اهل زلال و تاریکی و گمراهی شما رو هم به همون وادی خواهد بود. پس این قانون رو در نظر داشته باشیم که با کی در زندگی مراوده می. بسیار اثرگذار از ایران. اگر شما کمی دقت کرده باشید و در تجربیات روزمرگیتون حواستون باشه، میبینید که کجاها روح داره کدر میشه، با کیا که میشینید این اتفاق میفته، تاریک میشه درون شما، مکدر میشید. شاید آثار فیزیکی ظاهری هم نداشته باشه، اما خود به خود میبینید که یه نیروی، اگر حالا خود فرد اهل سلم و سلام باشه، بعد از یک مدت کوتاهی متوجه میشه که یه نیروی مقاومت درونی داره او رو به عقب هل میده و میگه پاشو برو، اصلا گوش نده، برای چی اینجا هستی؟ من توصیه‌ام اینه، قبلا هم خدمت شما عزیزان عرض کردم، تمرین کنید ببینید چقدر اثر گذار هست. انسان‌هایی که باشون مراوده میکنید، قدم میزنید، پیاده روی میکنید، راه میرید، تفریح میرید، سفر میرید، نشست و برخاست دارید، جلساتی دارید، اینها خیلی مهمه. ببینید که اینا با کیا نشست و برخاست میکنید و هر چقدر که نزدیکتر باشید به این افراد، تاثیرشون در شما بیشتره. ولی زه با آدمایی که انانن علیه سادتن، اهل کینن، اهل غیبتن، اهل تهمتن، اهل قضاوتن، میش تا میشینی شروع کنه علیه اون حرف زدن، علیه اون حرف زدن، علیه همسرش حرف زدن، علیه برادرش حرف زدن، علیه بچه‌ش حرف زدن، ببینید اینها واقعا تاریکی آفرین هست و روح رو کدر میکنه. به خصوص حالا یه خورده که بری جلوتر، افرادی که دیگه دهان چاک شده هم دارن، نمیتونن دهانشون رو کنترل کنن، وقتی هم میخواهن از یک کسی بدگویی کنن با فوش و ناسزا و کلمات رکیک و زشت و توهین و به خدا میخونن، به خدا هم همجوری حرف میزنن. من داشتم دیدم این روح انسان رو مکدر میکنه، یعنی تاریک میکنه، کدر میکنه. حواسمون باید باشه در اون مجالس و اون نشست ها یا نباشیم یا گوشامون رو ببندیم که سخته بودن و گوش بستن، اما می شود انسان اگر مجبور اونجا بشینه خودش رو درونش رو به ذکر مشغول بکنه که تا این گوش واقعا فارغ بشه و نشنوه، چون اثر میکنه در انسان. همینطور از این حواس پنجگانه‌ای که مکرر عرض کردیم، واردات درون انسان از این حواس پنجگانه است. این یادون باشه، مجاری و رودخانه هایی که از بیت بیرون متصل هست و از اونجا برای ما می آورد، این پنج حسی است که باهاش آشنایی داریم. حالا اون حس ششم به تعبیری پس دیگری است، ولی این پنج حس ملموسی است که کاملا برای ما روشن. بعد هم اگر خوب دقت کنیم میبینید تمام دریافت‌های ما از جن، از همین مجاری پنجگانه وارد بدن میشه. بنابراین هم مجاری رو هم بایستی کاملا مراقبت کنیم. گوش چیه چیزی داره واردش میشه و چه چیزی رو در ما داره وارد میکنه، همینطور زبان، همینطور عرض کنم حتی حس لامسه و حس بویایی و چشایی، همه اینها هست. و میبینید که یه سری
یعنی
با درون بتونیم بشنویم، مثل بتهوون
که وقتی که سمفونی نوحه شستاخ کاملا ناشنوا، ولی گفت من شنیدم.
بله این که هست، بله این که مکرر هم عرض کردم و حالا سوال خوبی هم فرمودید، یاداوریست. ما پنج تا حس داریم و اگر اون پنج تا حس فعال بشه غالب میشه بر این حواس ظاهری و باعث میشه که اونا که عرض کردم در مجموع هم یک حس بیشتر نیست، چون قدرت معنوی و الهی داره، چون از جنس خداوند هست، این میتواند بر این پنج حس هم غالب بشه و کنترل بکنه و مانع بشه از یادروی و بیراه روی اونا. من تا حالا تا اونجا امثال خودم که راه زیاد دارم، که بخوام به اونجا دسترسی پیدا بکنم، حداقل برای دسترسی پیدا کردن به اونا و فعال شدن اون پنج حس که اشاره خوبی هم بود، این است که ما جلوی مجرای ورودی ها رو بگیریم. اگر جلوی آرودگی ها رو گرفتیم، اون حواس فعال میشن و اون موقع قدرت تشخیص زشت و زیبا و حق و باطل و بد و خوب و کجا باید حرف زد، کجا نباید حرف زد، چه کار باید کرد، چه چیزی رو باید فهمید، کجا میخوان کلا سر آدم بذارن، همه اینا رو شما درک میکنید و میفهمید آدم های خوب، آدم های بد. باطن خونی اتفاق میفته برای انسان واقعا، یعنی با دیدن یه چهره ده. هیچ اصلا نمیخواد حرفی بزنید، نمیخواد سوالی بپرسید از فرد. قدرتی پیدا میکنه انسان که به میزانی که با یک فرد برای اولین بار هم حتی مواجه میشود، باطن او رو میتواند تشخیص بده که این آدم اهل سلم و سلام است یا اهل ریا و کلک و فریب. خب پس هم نشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. هر کرابینی طلبکاری پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جواز طالبان طالب شوی و از زلال غالبان غالب شوی. بو نگهدارو بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بوده سرد عام. این هم به توصیه دیگه خیلی اوریانو آشکاری میکنه. مولانا میگه که بو نگهدار، بو نگهداری یعنی یه کاری بکن که زکام پیدا نکنی، سرماخوردگی اتفاق نیفته، که از قدرت به اصطلاح استشمام بوها محروم بشی. کما اینکه این کرونا به عده زیادی این کار کرد، یه عده برگشتن یه عده برنگشتن، دیگه کاملا شامشون رو از دست دادن متاسفانه. مولانا میگه بورو نگه دار، یعنی نگذار دچار بیماری بشی. خب این بیماری روحانی و همون حواس باطنیه ها. میگه اگر اون حواس دچار بیماری بشن، زکام بگیرن، زکام رو هم ما بهشون میدیم، اینها دیگه حواس داخلی کار نمیکنه، بوهای بد رو استشمام نمیکنه، حرفای نامربوط بد رو دیگه نمیفهمه اصلا، یعنی نمیتونه قدرت تشخیص حق و باطل و زشت و سیبا رو از دست میده، مثل کسی که زکام شده و بوها رو تشخیص نمیده. بو نگهدار بپرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. این ببینه، این خیلی مهم. خودت رو محفوظ نگهدار از سرمایی که از سخنان و رفتار و گفتار عوام حاصل می شود. شما وقتی که میشینید کنار عمده افرادی که هنوز یه دغدغه‌ای شدن درشون پیدا نشده، حالا اینجوری عرض بکنیم، میبینید که همش صحبت از دنیا و لذت‌های دنیا و بدبختی‌های دنیا و گرفتاری‌های دنیا و یا شما رو مقدر می‌کنند از ناگواری‌هایی که برای شما تعریف می‌کنند، یعنی همش از یأس، از ناامیدی، یا همش از اینکه بله اینجوری خوردیم، اینجوری بردیم، اینجوری لذت بردیم، اینجوری شد، اینجوری شد، و همه اینها در واقع همون چیزایی است که مولانا اسمشو گذاشته باد سردی که از سوی عام وزیدن میکنه. ای تن بپوشان از تن بپوش از باد و بود سرد عام. غرور، کبر، نفرت، کینه، اینا باد و بوده. اینا که این روش ها رو دارن و به معنی که دیداری صورت میگیره باشون، شروع میکنن از این جنس سخنان گفتن، بایستی پرهیز کرد. ببینه اینا مقدمه است تا برای رسیدن به اون تعالی بالا، و اگر انسان اینا رو توجه نکنه، خب زحماتش هدر میره. بعد میگوید که تا نینداید مشامت راز سر، یا نیندازد، شاید مثلا بود، میگه که اگر بو نگه نداری و مراقبت نکنی و زکام اتفاق بیفته، شامه از اثر میفته و توانمندی هدایت شما رو از دست میده. ای هواشان از زمستان سردتر. حالا معلوم شد زکام رو کی میده به انسان؟ بیماری زکام، حالا به صورت طبیعی که زمستانه مثلا، اما اینجا میگه چی؟ هوای کیا، باد و بود سرد عام. اینها نشست و برخاست به اینها، هوا حال هوای اینها، وضعیت روح و روان اینها، ای هواشان از زمستان سردتر. پس اونا باعث بیماری زکام میشن در انسان. و سد میکنن حواس باطنی رو و حقیقت یابی انسان رو. چون جمادند و فسرده و تن شگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. یعنی دیگه از این قشنگتر بگم، پس شما و ما هر وقتی که در کنار یک کسی قرار گرفتیم که دیدیم داریم سرد میشیم، باید حواسمون باشه که فورا فاصله بگیم، یه بهانه ای حرف رو عوض کنیم، رابطه رو قطع کنیم، کم کنیم. بله؟ دمش احسن. دمش سرده. دم سرد انسان رو افسرده میکنه، یخ میزنه. مولانا میگه که کار مردان چیه؟ گرما بخشیه دیگه. یک کلمه حالا اون یاد نه. کار مردان چیو گرمی است، کار دونان چیو بیشرمی است. اینجا با زبان دیگری همین رو داره میفرماید. چون جمادند و فسرده و تنشگرف، افسرده هستن اصلا، می جهد انفاسشون از تل برف. حق ذات پاک الله الصمد، که بود به مار بد از یار بد. خب اینم که روشنه.
یکی هم هستش که افسرده دل افسرده کند انجامنی را.
بله دقیقا.
یعنی که بدونی که حرف بزنی اصلا اون تشعشعش همه رو میگیره، یا کسی که شاده حرف هم نزنه باز تشعشعش همه رو میگیره، دوست دارن همه بیان کنارش بشینن.
حتما تجربه کردید اینا رو. بله، که یک جایی یا تنهایی یا جمعی هستی، یکی وارد میشه انگار گرما با خودش آورد،
بلی.
یکی وارد میشه انگار سردی با خورد. اصلا همون حالت گرمیه که شما مثلا داشتی توی اون نشست قبلی قبل از ورود او، میبینی یه دفعه یخ کرد، سکوت حاکم میشه، یه دفعه هیچ کس دیگه حرفی نمیزن. نه، من فکر میکنم که ما چیزی نداریم که اکتسابی نباشه. اگه یادتون باشه از یک روانشناس غربی که اسمش آدم نیست و وضعیاتون فرمودید اسمش رو، عرض کردم که میگه که چی؟ اگر کسی فلج از مادر متولد شود و برنده مسابقه دو نشود، این خودش مقصره. و الان داریم میمیریم ها. من همه الان، حالا شما هم دیدید گاهی تلویزیون هم چیزایی نشون میده و ما دیدیم مثلا معلول های جنگی که قطع نخا هست، پا نداره، دست نداره، چشم نداره، ولی کارهای حیرت انگیزی داره میکنه. چرا؟ اصلا این بدن نیست که کار میکنه، اون روحه که داره کار میکنه. روح هم قدرتش به اندازه خدا بی نهایت، بنابراین خیلی طبیعی میشه پذیرفت که چنین امکانی در انسان وجود داره که همه پدیده‌های طبیعی، قانونمندهای طبیعی مثل مثلا قواعد ژنتیک رو، یا نه قواعد حاکم بر عالم ماده رو، ابعاد رو، ابعاد، بله، بعد رو، همه اینها رو بتونه انسان دور بزنه. ببینید در قرآن یه آیه‌ای داره که میگه شما نمیتونید به اختار آسمان ها دست پیدا کنید، اگه حالا عزیزان آیه یادشونه بگید، الا به سلطان. خب تعبیری که کردن بعضی از مفسرین اخیر، گفتن خب این سلطان یعنی مثلا شما هواپیما میسازی، پرواز میکنی میری، نمیدونم موشک درست میکنی، اینجا میره کره ما، اینا هست. نمیخوام بگم ظاهر آیه اینو نمیگه، اما ظاهر آیه باطن آیه این نیست فقط، باطن آیه همونه که میگه شما میتوانید سلطنت پیدا کنید بر محدودیت ها و بشکافید دیوارهای حصارهای محدود رو. چرا؟ برای اینکه خدا این کار است. خیلی روشنه، وقتی که خداوند محدودیت ناشناس است، هیچ چیزی او رو محدود نمی کند، پس روح الهی انسان هم یک همچه قاعده‌ای برش حاکمه. بنابراین همه چی رو میشه دور زد، ولو جن باشه، ولو نجات باشه، ولو نمیدونم از قانونی که
از خود شخص شروع
میشه. بله، حرف اون دوست عزیزمون که یک جلسه آمد نکته پرتاب کرد در جلسه و تشریف برد همین بود دیگه. خب سوال ما هم اساسی ترین سوالی که ما میتونیم از ایشون بکنیم که دیگه من نمیخواستم بس به چالش بکشه، این بود که خب شما چرا این حرفا رو داری میزنی؟ اگر تربیت اثر ندارد شما چرا اومدی این الان اینو داری میگی که تربیت اثر نداره؟ همینو که داری میگی دیگه، یعنی داری تربیت میکنی، داری به ما حالی میکنی که دنبال تربیت نباشید، دنبال تعلیم نباشید، چون اصلا فایده ای نداره، هرچی هست ژنتیکیست و سرنوشتیست و اینا. خب همین هم نباید بگی. و بعد هم تمام دیگه درس و بحث و دانشگاه و مطالعه و انبیا و همه چیز زیر سواله، هیچی دیگه. ما مثل حتی حیوانات تعلیم پذیرن، چه برسه به انسان که اصلا آزادیش قابل مقایسه با حیوانات نیست. بله بفرمید. بد نیست.
گروه جن و انس، اگر توانستید از فواصل دور آسمان ها و زمین نفوذ کنید، پس نفوذ کنید، اما قادر به عبور نخواهید بود مگر با تسلط.
می‌بینید اینجا صحبت از دو تا آسمانه، یه آسمان ظاهره، عرض کردم آیات قرآن هم مثل بسیاری از پدیده های معنایی مثل همین مثنوی و امثال اینها یه ظاهری داره یه باطن. ظاهر اینه که بله من اگر بخوام برم به اقطار آسمان ها دسترسی پیدا بکنم، به کرات دیگه، به کهکشان ها، باید یه ابزاری بسازم. حالا این ابزار چه با دوربین هایی که چشم من رو میتونه قادر بکنه، چه پرواز هایی که اتفاق میفته و حالا سیگنال های متفاوتی که وجود داره و مثلا گوش میتونه چیزی رو بشنه، کار به این نداره. این ظاهر قصد. اما مقصود قرآن فقط این نیست. میخواد بگه که شما اگر بخواهید به آسمان های عالم معنا راه پیدا بکنید، نمیتوانید مگر اینکه وسیله ای داشته باشید، سلطنت پیدا کنید، الا به سلطان. سلطان همین باز کردن حواس پنجگانه است، مسیر حواس پنجگانه است. همینجا نشستی پرواز میکنه، اون دیگه نیازی به هواپیما ساختن و نمیدونم موشک ساختن و اینا هم نیست. بله دیگه، این قدرت رو میگه قدرت شو باید پیدا کنی. خب ما یه قدرت ظاهریمون میشه هواپیما مثلا، قدرت باطنیمون میشه چی؟ میشه بزرگ شدن روح. یا نه اصلا تعبیر بزرگ شدن روح هم از نظر بنده غلطه، بلکه میدان رو برای روح باز کردن که او بتونه میدانداری کنه. روح بزرگ هست، میگن فلانی روحش رو خیلی روحش بزرگه. یعنی چی؟ یعنی روح خودش کار کرده، روحش بزرگ شده. من میخوام بگم نه، اصلا روح بزرگ شدنی نیست، روح مطلق است، از جنس خداوند، نفخت و فیه من روحی اوست. بنابراین وقتی که اینطوری هست، پس همه قدرت و توانمندی ها رو در خود داره. چرا استفاده نمیشه؟ برای اینکه محصور شده. دقیقا مثل یه مرغی که شما در قفس نگه دارید، مرغ پرنده رو عرض میکنم، یه پرنده تیز پروازی رو که شما در قفس نگه دارید با همه اون توانایی هایی که او دارد، اما کاری نمیتونه بکنه. روح انسان هم اینطوره، در قفس تن زندانی میشه. اون توتی و بازرگان داستانش جالب بود دیگه، خیلی داستان حکیمانه و نکات بسیار بکر و دقیق روانشناسی اون داستان داره که خب گفتیم و تا حد توانمون هم توضیح دادیم خدمت شما. اون توتی خودش به سطوح آمده بود تو اون قفس، و تنها سوغاتی که از بازرگان خواست این که این پیغام منو به اونا برسون. همین، من هیچ چی نمیخوام. همه سفارش دادن کفش بیار، لباس بیار، ساعت بیار، چه بیار چه بیار. خانواده توتی چی گفت؟ گفت که شما فقط به اون دوستان ما رو که اونجا دیدی بهشون سلام برسون، بگو یکی از جنس شماها اونجا گرفتاره. همین. و این انصاف نیست که شماها در فضای لایتناهی پرواز کنی. کی بودن اون توتیایی که در فضای لایتناهی به قول مولانا هندوستان، در اون جنگل های هندوستان آزاد پرواز میکردن؟ روح بود دیگه، روح انسانهایی که روح شدند، نه اینکه روحشون بزرگ شده. انسانهایی که از جسمانیت خارج شدند و روحشون بزرگ شد، روحشون آزاد شده. اون روح آزاده اونها بود در اون به اصطلاح منطقه هندوستان، و این پیغام به اونا، یعنی اولیاء الهی. یعنی رها شدگان از قید خود و من، به اونا پیغام داد که خب یه راهی هم به من نشون بدید، و اونا راه نشون دادن، دیدید که خیلی راحت هم که راهش دیگه حالا تکرار نکنیم، هم میدونیم. نوبت سوغاتی دادن که شد، همه اومدن سوغاتی هاشون رو گرفتن. جناب توتی گفت که خب سوغاتی من چی شد؟ گفت بله من پیغام شما رو رسوندم، ولی نمیخوام جوابشو بگم به شما، اذیت میشی، ممکنه روحت کسل بشه. در صورتی که اون پیغامی بود که باید گفته میشد، حق همون بود، اصلا راه درست همون بود، منتها چون داره بازرگان با فرضیات خودش که اهل کسب و کار اقتصاده، داره معامله میکنه، تجارت میکنه، سود دنبال منفعت و سود هست، نمیخواند این پاسخ. خیلی اینو نکته های عجیبه ها. اون پاسخ اصلا نمیخونه، میگه که خب من اگه خبر به مرگ این توتی رو بدم که این خیلی ناراحت میشه، من باید سوغاتی میبردم اینو خوشحال میکنم. در صورتی که خبر اصلی، خبر خوشحال کننده همان بود برای اون روح آماده ای که باید پذیرای اون خبر میبود. تو ناراحت میشی، اون خوشحال میشه از شنیدن این خبر. و به محضی که بالاخره مو اصرار کرد، گفت بالاخره من یه پیغامی بوده، یه سوغاتی بوده، قرار بوده برای من بیاری و آوردی، خب باید به من بگی، به عهدت وفا کن. گفت نهایتا اون جناب بازرگان گفت که اینجوری شد، من به محضی که اعلام کردم که این همچه پیغامی شما دادی، یه توتی افتاد و مرد، تمام شد. این فهمید که باید چیکار کنه، باید از منیت بمیرد تا از قفس آزاد بشه. ببینید چقدر عالیه، چقدر سنگینه، چقدر عمیقه این داشته ها، فوق العاده است. اصلا شما در زبان هیچ کس دیگری، هیچ روانشناسی، هیچ استادی نمیتونید اینها رو پیدا بکنید که اینجور این انسان دقیق، یه داستان خیلی ساده، توتی رو اینجوری مفاهیم بلند عمیقی ازش بیرون کشیده و داره ارائه میکنه به انسان که آقای توتی، ای توتی جان من و شما، راه نجاتتون و پرواز در لایتناها، فضای لایتناهی، راهش اینه که شما از قفس تن بیاید بیرون. بله. و توتی اینو فهمید.
زیبا میگه استاد، میگه این دیگر من نیستم، من نیستم، هی فضان عمری که با من زیستم.
احسن، بسیار زیبا بود. بله. حالا تنها ببینید، اصلا و دیگه هم گفتم، مکرر گفتم و چون مهمه اصلا باید ای تکرار کنیم. گفتم خدمت شما عزیزان که اگر شما مثنوی و دیوان کبیر مولانا رو بکوبید، خب اساره گیری کنید و تبدیل کنید به یک کپسولی که بتواند درد انسان رو دوا کنه، یک کپسول، فقط یک دانه کپسول میشود ازش استحصال کرد و اون رو استفاده کرد، و اون فرار از منه، دور شدن از منه، رها کردن منه. شما در 34-5000 بیت دیوان کبیر، در 34-5000 بیت دیوان غزلیات مولانا، چی مثنوی مولانا، همش همینا رو میبینید، هی تکرار به زبانهای گوناگون. لذا چون کار مشکلی هم هست، علت این که انقدر این مرد رو اینا تکیه میکنه، برای اینکه بسیار کار دشواریست، میخواد این الینه ذهن ما بشه، میشه قانونمند بشه در درون ما، که نهایتا ما برسیم به این باور و بتونیم از این قید من خلاص بشیم. خب پس گفت که ماربت جانی ستاند از سلیم. خب دیگه صحبت از این مار بیرونی نیست که میزن آدم رو میکشه، که صحبت از یاره. یار بد آرد سوی نار مقیم، از اون خیلی دایره فعالیتش و اثر بخشیش بیشتر. از قرین بی قول و گفتگوی او، از قرین یعنی نزدیک شدن، اگه در کنار او قرار گرفتی بدونی که اشاره کردید، اصلا کسی حرف هم نمیزنه. اینجا داره تسلیم میکنه، بی قول و گفتگوی او، اصلا لازم نیست حرفی بزنه به شما، کاری بکنه، خود بدزدد دل نهان از خوی او. میبینی؟ یه همین که مجاورت او قرار میگیری بدون اینکه هیچ گفتگویی صورت بگیره، القاء سخنی بخواد اتفاق بیفته، دل داره پنهانی از خلق و خوی او میگیره، اگر مثبت باشه و اگر منفی. خود بدزدد دل نهان از خوی او. پس دوست داشتن و رفیق گرفتن و همراه گرفتن و همسفر گرفتن و همسر گرفتن و هم دل گرفتن خیلی خیلی پدیده مهمی است. عزیزانی که فرزند دارن، نوه دارن، حواسشون به این مراودات باشه. چون که او افکند بر تو سایه را، دزدد آن بیمایه از تو مایه را. همین که اومد میگه مجاور شما شد و کنار شما قرار گرفت، مایه های شما، داشته های شما رو هم از شما می ستاند و داشته های خودش رو جایگزین. میبینید؟ عقل تو گر اژدهایی گشت مست، یار بد او را زمرد دان که هست. بعد فکر نکنی من عاقلم، من خیلی میفهمم، خیلی دانش دارم، خیلی تجربه دارم، اون نمیتونه رو من اثر بگذاره. اینی که زیاد میشنوی. اگر نصیحت کنی یک کسی رو که شما مثلا با فلانی چرا مراوده داری، خیلی حواست باشه، میگه نه من عاقل تر از اونم که او بخواد رو من اثر بذاره، من فهمیده ترم. همین اتفاقا قفل راهیابی انسانه، همین سد راه انسان هست و همین روزنه ورود اوست. همین که بگویم من انقدر توانمندی دارم که میتوانم هضم کنم مسائل خوب و بد رو بفهمم، حرفای بد او رو قبول نکنم، مثلا یه همچین. یه مولانا این چه خوب به زیبایی میگه، عقل تو گر اژدهایی گشت مست. اژدها یعنی خیلی دیگه فکر میکنی عقلت شکوفا شده. یار بد او را زمرد دان که هست. زمرد دان که هست اشاره به چیه؟ او از قدیم تو افسانه ها بود دیگه، که برای مهار کردن یا فرار از خطر اژدها ها اینه که شما یه زمرد بگیرید دستید، درسته؟ این تو افسانه ها بود، الان هم هست. چرا میگفتن نور زمرد چشمای اژدها ها رو کور میکنه و اژدها دیگه شما نمیتونه پیدا کنه و اذیت کنه. پس هر که زمرد دستش هست، مولانا اولا نفس انسان رو در بسیاری از جاها تشبیه به اژدها میکنه و زمرد رو روح و جان بیان میکنه، که شما جانتون رو که اگر میدانش باز کنید، یعنی نون بتابه و ند از نور او تابشی ایجاد بشه بر زمرد، نه بر اژدهای نفس، چشمان او رو کور میکنه. حال این یه نکته که کنار باشه، اما اینجا که مولانا تصریح میکنه خیلی جالبه، میگه که یار بد او را زمرد دان که هست. بدان که نهایتاً یک همچین پدیده‌ای وجود داره و یار بد این خطر رو میتواند ایجاد کنه. دیده عقلت بدو بیرون جهد، تن اوت اندر کف تاون نهد. یه مجاورت با او، بصیرت و عقل و بینایی رو از انسان میگیره، انسان رو کور و کر میکنه و تن او یعنی تأثیرات او، اندر کف طاعون نهد، شما رو به بیماری طاعون مبتلا میکنه، یعنی بیماری روانی و روحی میگیره انسان. هر که با ناراستان، این هم دیگه خیلی قاعده روشن، هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. ببینید این ناراستان یه دایره خیلی وسیع داره ها، و اگر بخوایم سادش کنیم بگیم شما با آدمش صاف ارتباط برقرار. آدمایی که شیله پیله میکنن و بازی میکنن، نون به قول قدیما میگفتن زیر نون میکشن، ها پوست خربوزه زیر پای آدم میندازن، اینا همین تعبیر عامیانه است، همین جنسه. از اینها دوری کنید، آدمای شفاف صاف زلال که هیچ غرضی در ارتباط دوستی با شما نداشته باشه. این دوست بهترین دوست. شما در وصیت‌نامه امام علی به فرزندانش در روزهای آخر اگر نگاه کنید، نکات بسیار زیبایی داره که از جنس همین سخنان مولانا سی بسایشون از اونجاها گرفته. این نکات عزیز به پسرانش نصیحت میکنه، میگه که دوست بگیرید، دوست داشته باشید، تنها نمونید، منتها دوستانی رو بگیرید و باشون موندگاری هم داشته باشید، اما با کسانی دوست بشید که بی‌غرض باشن و شما هم نسبت به دوستانتون بی‌غرض باشید. خب بعد مولانا در یک جایی میگه که قوام دوستی به بی‌غرضی است. بله فرمایش کی؟
میگم استاد خودتون رو الگو ما بگیرین.
خوده؟
خود
نه من که این کارا نیستم. نه خیر من خیلی فاصلم خیلی زیاده. نه خیر. نه الگوات هم تو خودتون الان هست، هم این که بیرون هستم. من این خیلی بحث مهمی است. این الگوگیری
خودمون الگو نباشیم.
بله نه خودتون که الگو هستید، متا کدوم خودتون، این مهمه. ببینید ما هممون یه الگوی اصیل داریم که اون الگو ناشناخته است و اون بعد الهی خدایی ماست. اگر او رو الگو بگیری که اصلا نیازی به هیچ کس نداری. ببینید انبیا قبلا هم خدمت شما عرض کردم، انبیا اگر فرستاده شدن برای نشان دادن اون الگوست که شما دارید. اون کور شده، گم شده در زیر خروارها از تیرگی و همین آلودگی های اوصافی که مکرر عرض کردیم پنهانه و شما اونو پیداش نمی کنید. ما اومدیم به شما نشون بدیم که این در درون شما هست. انبیا هیچ کار دیگه ای نمی کنن. این حالا بعدن مثلا اومدن یه چیزایی که حالا انبیا اومدن حکومت درست کنن و فلان، اینا دیگه حالا باریزش نشه. اینجوری نبوده. حکومت خیلی هستند و بودند و میکنند و بعد از این هم خواهند کرد و. اما اونا اومدن بگن که بابا شما یه نبی هم درونتون دارید گمش کردید، اما من چون آدرسشو بلدم اومدم به شما نشون بدم که این نبی درونتون رو پیدا کنید، از او بگیرید. نرید این برمون. این خلاصه عرضه.
استاد به عبارت دیگه نفس اماره، نفس لوامه، اینا رو پاک کنیم، نفس مطمئنمونو روشن.
بله دقیقا. من یه بار یادم حالا اشاره با ظریفی کردی، یه بار دیگه توفیق بشه عرض میکنم اون آیات مربوط به این پنجتا مرحله نفس رو یادم هست چند سال پیش اینجا توضیح دادیم که هو از همون نفس اماره شروع میشه. ان نفس لامارتون به سو، این کارش اینه، دائم داره مسیر گمراهی رو ترویج میکنه در درون انسان، اما همین میتواند بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا بشه ان بشود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. یعنی میاد تا اونجایی که حالا میشه نفس مطمئنه، میگه حالا صداد میکنه، میگه بیا الان شدی من، این عنایت میفهمه، میگه الان شدی من، الان میپذیرمت، بیا یکی شدیم. اون منهای قلابی رب. خب حالا اینجا چی گفت مولانا؟ گفت عقل تو گر اجدهایی، اینو عرض کردیم، دیده عقلت بدو بیرون جهد، تنعوت اندر کف تا اون نهد، هر که با ناراستان همسنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. همون مقدار عقلی هم که داره دست میده، نه تنها نمیتونه او رو روش تأثیر بگذاره بلکه تأثیر میپذیره و اگر یه چهار قدم جلوتر از او داره حرکت میکنه متوقف میشه. بعد همینجا توصیه کرد به ما دیگه این آیه رو، رو اشدا و علال کفار باش. ببینید اشدا و علال کفار که میگم ظاهر آیه باطن آیه داره، یه ظاهر آیه این است که با کفار در مقابله و مبارزه و جنگ باش، که اگر با تو
رحما بینا.
بله خب ظاهرش اینه که از این آیه اتفاقا خیلی استفاده شده در فرهنگ دینی که میبینید شما از داعش هم همینو میگه، طالبان هم همینو میگه، اون یکی هم همینو میگه، همه از این آیه میخوان اینجوری استفاده ظاهری بکنه، که البته معنی ظاهری هم داره، نمیخوایم نفی بکنیم. اون تو کی اینو میتونه استفاده از این قاعده بکنه؟ پیغمبر باید، او باید این کارو بکنه. چرا؟ برای اون که او یا یک انسان واقعا والای معنوی که قدرت تشخیص کفر و ایمان داشته باشه، نه هر کسی رو به بهانه کافر بگیره گردنشو بزنه. رو اشدا و علال کفار باش. حالا این کافر کیه؟ کافر درونی نفس ماست. این معنای اصلی آیه. که ما کوی کفران درونی داریم و یک کفر پروری در درون ما هست که اون نفس ما هست که دائم داره حقیقت رو میپوشونه. خب لاپوشانی حقیقت میکنه، میگه با او در بیفت، با او محکم باش، برخورد کن، بره کنار، بگذاره که اون حقیقت تو آشکار بشه.
با دوستان محبت کن، رحم و مروت داشته
باش. بله این که داریم دیگه، رو همه بین هم، حالا که بعضی جاها برعکس شده دیگه، رو اشداء علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. بر بیگانگان که حالا عرض کردم بوده معنوی شما داریم عرض میکنیم، به نفسه، میگه تو چشمای او، تو خواسته های او، تو تقاضای او خاک بپاش که نزدیک نشه. بر سر اغیار چون شمشیر باش، هین مکن روباه بازی. ببینید اصلا ناظر به درونه، هین مکن روباه بازی، شیر باش. هیله بازی و قبازی کلک کن، اینها رو بذار کنار، مثل شیر شجاع محکم علنی میره میدون و کارش رو انجام. خب این آیات مقدماتی رو عرض کردیم محضر شما عزیزان. من یه غزل حافظم داریم، اگه فرصت کنیم بریم ادامه بحثایی که جلسه پیش خوانده شد ولی شرح نشد. فکر کنم تا اینجا آمدیم که خوشبال چشمان خمار. یکی چنده یادتونی؟
1114.
تا اینجا گفتیم 1114. خیلی فهمم باید برید از کنم حضور شما که چشم چون بندی که صد چشم خمار، بند چشم توست این سو از قرار. یه تو چگونه ممکنه که چشمان خودت رو از این جاذبه های دنیا ببندی؟ ای انسانی که دچار خماری شدی، به محض وابستگی به این عالم و تعلقات این عالم و نعمات این عالم اینقدر زیاد هست که وقتی یکیشو از دست میدی حالت خماری، افسردگی، ناراحتی پیدا میکنی. تو به این سادگی نمیتونی چشمت رو به این تقاضاها و درخواستها و تعلقات ببندی. بند چشم توست این سو از غرار. غرار یعنی گول خوردن. بله اصلا میگه گولت زدن، میگه انقدر هم گول زننده قوی بوده که شما باور کردی که بایستی به این سمت بری. با این که مکرر خماری رو تجربه میکنی، بازم دوباره سراغ همون چیزی میگیری که شما رو خمار میکنه. چهار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. ببینید اینا همه خواسته ها تعلقات نفسانی این عالمه که انسان رو میکشونه به وادی های تیره و تار. چهار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مهتری و سروری. میخوای آقایی کنی، ور بخسبی مشتری بینی به خواب. این هم علاوه میشه، میگه خوابات هم میتونه کمک کنه به شما که شما چگونه میاندیشی. اگر دیدی خوابها خوابهای همش از جنس دنیاییست، زرق و برق این عالم رو داری در خواب میبینی، بدون که خوب کل اندیشت این هست، شخصیت اینجوری ساخته شده که در خواب که خالی میشه از قواعد، باز هم داره همین میدانداری رو میکنه. لذا تو خواب همین رو میبینه. بر بخسبی مشتری بینی به خواب که داره ازت خرید میکنه. جغد بد کی خواب بیند جز خراب. ببینید چقدر زیباست. یعنی یک اصل اینقدر قوی روانشناسی، جغد بد کی خواب بیند جز خراب. میگه این جغد وجود شما که نفس هست و خراب نشینه وجود شما هست، در پسترین نقطه وجود شما قرار داره، برعکس روح که در متعالی ترین و مرتفع ترین جایگاه وجود شما قرار داره، یعنی خود وجود شماست. ببینید انقدر این ذهنیت ما در طول دوران زندگی تفکیک شده و ریسمان کشیدند و خط کشیدند برای ما هم به این باور کردیم که اصلا منی که الان 20 سال حداقل با آثار مولانا کم و بیش محشورم نمیتونم این قاعده رو استفاده نکنم. میگم روح میره اون بالای وجود شما قرار میگیره، در صورتی که روح بالای وجود شما هست، خودش وجود بالای شماست، خودش وجود بالای شماست، نه اینکه در بالای وجود شما قرار داره. نمیتونم اینو، ذهن اینجوریه دیگه، خیلی به همین سادگی ما رو به بیراهه میبره. اینجا هم جناب مولانا میگه که ببینید این جغد وجود شما که نفس هست، اون کف پایین قرار داره، در نقطه پستی است و تو خرابه است، مثل همین جغدهای ایوان جغد، پرنده جغد که تو خرابه ها جا میگیره و همش هم از یأس و ناامیدی و خبر بد و غر زدن و ناله کردن و اینا.
چرا بالا بودنشی که داره ما دوچاره یک گمراهی میکنه؟ یعنی ما بگیم که اگر از رگ گردن به ما نزدیک تره پس با ماست و در ما اصلا وجود داره، در
کی؟
ما
کی؟
خداوند.
که بله که عرض کردیم، بله
همون چیزی که میگیم، همون چیزی که هر چی که میگیم در ما هست. یعنی که بالا میگیم خب این میشه
دچار یک اشیا. من میخوام بگم که اون روح خودش بالاست، نه اینکه در بالا قرار دارد، خودشه، خودش همه کار است.
بله
و اما جغد بد کی خواب بیند جز خراب، یا کی خواب بینه کی خواب، هیچ وقت جز خرابه رو خواب نمیبینه. پس خوابها هم که عرض کردم، خوابها رو توضیح دادیم قبلا خدمت شما، اون دستبندی باید یادتون باشه اگه بخواید قیاس کنید و اون دستبندی باید برید جلو. ما گفتیم رویاهای صادقه داریم، رویاهای غیر صادقه داریم، رویاهایی داریم که ناشی از خوردن غذای اون شب هست، ناشی از دعوای روز هست، ناشی از خوشی روز هست. اینا رو باید بتونید تشخیص بدید که رویای صادقه در واقع گویای وضعیت شخصیت انسانه، میتونه ازش بفهمه که در چه وضعیت. خب جغد بد کی خواب بیند جز خراب، پس این دائم در زشتی ها و پلیدی ها و اینا رو خواب میبینه دیگه. مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ. یه اینقدر طالب فروش خودت هستی، یه میگی که مشتری چرا سراغ من نمیان، چرا از من تعریف نمیکنن، چرا از من نمیگن، چرا نمیگن تو فلانی زیبایی، پول داری، نمیدونم جاه داری، مقام داری، پست داری، چرا هیچ که اینجوری حرف نمیزنه راجع من. میگه که تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ. تو یه تصور پیچ پیچ از خودت داری، مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ در تب و تاب. چرا؟ برای اینکه یک شخصیت کاذب دروغی برای خودت ساختی از همون منهای گوناگون، و این منها رو هم گذاشتی یک من فروه گردن کلوف درست کردی در خودت، بعد توقع داری همه این منو ببینن. این منو نمیبینن خیلی ها. اگر نمیبینن چرا نمیبینن؟ که میگه چیزی نداری برای فروش، تو خیال میکنی چیزی داری برای فروش. یادتون هست اون داستان مولانا رو عرض کردیم که فرستاد اون کسی رو که طالب با بایزید بسطامی بود دیگه، میخواست بیاد جز مریدان بایزید بشه و مکرر آمده بود، بازاری بود، آدم پولدار و متمولی بود، سرشناس بود، همه میشناختنش، و به خاطر همین موقعیت‌های کاذبی که در جامعه کسب کرده بود اون عارف او رو راه نداد. هر دفعه که می اومد تقاضای پیوستن به جمع یاران او رو میکرد و بیاد به اصطلاح جز مریدان قرار بگیره، او میگفت که نه، حالا زوده، حالا برو بعدا بیا، مثلا نه، یه جوری ردش میکرد. تا دفعه سوم چهارم آمد و خیلی اصرار کرد که آقا من الان آمادگی دارم، دیگه منو نرون از در خوده. گفت خیلی خوب، اگه این آمادگی رو داری بیا این کاری، ما امشب مثلا مهمون داریم، بچه ها دوستان همه جمع میشن دراویش و میخواییم غذا سیرابی بدیم، شام سیرابی میخواییم. گفت من چی کار کنم؟ گفت هیچی، شما میری از اون محله سیرابی فروش ها چند تا شکمه پر گوسفند میگیری، میذاری توی سینی، میذاری رو سرت و میای. ببینید چی جوری داره خورد میکنه این من کاذب. برای اینکه اون آدم از راستای بازار که همینجوری راه میفته میره، همه ای میان بیرون، من دیدم سلام علیکم، تعظیم میکنه، فلان میکنه، به خاطر چیشه به نظر شما؟ به خاطر شخصیتش نیست، به خاطر پولشه، به خاطر موقعیتشه، به خاطر نفوذشه، به خاطر مقامشه، نه به خاطر آدم بودنشه. خب این میخواد اینو خرد کنه تا آمادش کنه که به این پذیرش برسه. خیلی سخت بود، خیلی کار دشواریه. گفت بله همینه، اگه میخوای بیای به پذیرش بشی باید این کارو. اینم رفت و با عرق ریزان و خلاصه تو محله قصابا و بالاخره شکمبه گوسفند دو سه تا گرفت و گذاشت توی سینی و گذاشت روی سرش، و حالا با همون لباس و با همون جاه و جلال و شکوه ظاهری و اینا و همونجور آمد، حالا عرق میریزه عرق میریزه عرق میریزه و آمد گفت خب حالا اینا رو آوردی باید ببری سر چشمه تو محله، اونایی هم که ندیدن ببین، اونا رو آره بشوری تمیز کنی بعد بیاری. باز دیگه سخت‌تر از کار اولی. بالاخره قبول کرد، قبول کرد و رفت و این کار رو انجام داد و پذیره شد. منتها نکته ای رو که اونجا مولانا میگه خیلی مهمه، میگه این به قدری عرق ریخته بود که لاغر شد. یعنی چی؟ یعنی شد من اصلی،
ریزش پیدا کرد.
بله، اون منهای دروغین همه ریخ تراشیده شد، من اصلیش باقی موند، من الهیش. حالا میاد تو این جرگه قبولش میکنن، راهش میدن به این جمع و اینا. بعد نکته ای که به او گفت آخر سر و اونم جالبه، اینا تکراره، گفت که شما حالا اینو تموم شد خیلی خوب، دستم درد نکنه، حالا بیا برو تو بازار و از این مردمی که توی بازار هستند و مغازه و اینا بپرس که شما من اینجا میرفتم منو دیدید یا نهید. این هم نکته خیلی مهم. ایشون راه افتاد، از هر که پرسید ما نه، ما سر اون دنبال کار زندگی خودمون نیدیم، مثلا شما کی اومدی کی رفتی. برگشت گفت چی شد؟ گفت آره اینجوری بودش که، گفت من این کسی تو رو نمیدید، تو خودت خودتو میدیدی. میبینید؟ تو خودت خودتو میدید و این خطر بود. بعد تصورت هم این بود که همه دارن به تو نگاه میکنن. یه بار یه مثالی از یکی از دوستان مرحوم خودم زدم، یعنی استاد من بود، بسیار انسان شریفی بود. او تعریف میکرد بچه تبریز بود، میگو من تبریز نامزد کرده بودم، نامزد ما غرب مثلا تبریز میشه، شهر تبریز، و ما خونمون شرقه. میگو من با گاهی میرفتم که نامزدم بردارم بیارم خونه ما مثلا مهمونی چیزی. وقتی که تو خیابون میومدیم فکر میکردم همه مردم دارن به من نگاه. این اینجوری میشه واقعا؟ و هم میگو بعدا فهمیدم که نه خیلی اصلا کسی کاری نداره، نگاه نمی کنه اصلا، دنبال کار داره، زندگی خودشونه، هر کسی داره خودشو نگاه میکنه. و من فکر میکردم همه دارن منو نگاه میکنه.
ببخشید، خیلی از این جوانا به من سیگه یک کمی لباسشون این بر اون بر میشه میگن نمیدیم خیابون، آبرومون میره.
باور کن کسی نمیبینه.
کی اومده که تو رو نگاه کنه که آبروی تو بره؟ نه نه نه، لباسم بیریخته.
اتفاقا انسان هر چی در خودش خودبینی قوی تری داشته باشه فکر میکنه دیگران همه دارن او رو میبینه. چون میبینه اونی که پول داره، مثلا اون بازاری رو کالا نشون داد تو این داستان مولانا، اون فکر میکنه که به واسطه اینکه از همه ثروتمندتره همه نگاه رو اوست. در صورتی که اینطوری نیست، اونایی هم که میخوان به اون نگاه کنن خودشون یه منهایی دارن که به من خودشون دارن نگاه میکنن. این از نظر روانشناسی خیلی مسئله مهمی ها. این که ندیدن او رو معناش این است که خود اونها هم دارای من بودن و رو من خودشون متمرکز بودن، او رو نمیدیدن. این هم حالا نکته دیگری. پس اینجا این شد دیگه، ور بخسبی که از کدی مشتری خواهی به هر دم پیچ پیچ، تو چه داری که فروشی؟ هیچ هیچ. سن تو چی می‌خواستی بفروشی؟ رفتی تو بازار را این کارا انجام دادی، فهمیدی که چیزی نداشتی برای عرضه کردن، است کسی دنبال تو نبود. گر دلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی. این حرف خیلی مهم، میگه اگر اون من حقیقی خودت رو شناخته بودی و به اون متکی بودی، در گر دلت را نان بودی یا چاشتی، یعنی سیری از درون بود نه سیری از بیرون، از داشتهای بیرونی. من پستم اینه، مقامم اونه، دارایی اونه، زیبایی اونه، ماشینم اونه، خونم اونه، اون فلان، اینا نبود. اگر اینا نبود، در دلت را نان بودی، یعنی سیری و پوری از درون بود نه از بیرون. عزیزان این بسیار بسیار مهمه در سیر و سلوک. که انسان از درون پر بشه، انقدر پر بشه که بی نیاز بشه به همه چی. خب در عین ناداری بی نیازها، در عین نداشتن اون چیزی که دیگران خیلی براش ولع دارن، چنون واقعا احساس غنا و بی نیازی میکنه که هر چی تبریق و تشویق و ترغیب بکنن این هیچ هوس نمیکنه که کاش من هم مثلا میداشت. خب پس گر دلت را نان بودی یا چاشتی، چاشت حاله غذای یک مخصوص کمالاته، میگه کمالاتی داشتی، چاشتم که میدونی غذای بعد از صبحانه است دیگه، ساعت 10-11 چیزی میخوردن، قدیما بهش میگفتن چاشت، از خریداران فراغت داشتی دیگه، دنبال مشتری نمیگشتی که. چرا؟ چون خودت مشتری خودت میشی. وقتی که انسان خودش مشتری خودش شد میشه خداوند، الله اشترا من المؤمنین. چقدر زیباست. چرا خدا مشتری مؤمنینه؟ برای اینکه مشتری خودشه، نه اینکه اونا جدا هست، کسای دیگه هم اونورن، ایشون رو خریدار اوناست. نه، وقتی که انسان مؤمنه به او شد یعنی چسبیده به او، بنابراین او مشتری خودش هست نه مشتری اون. درست عرض میکنم؟ خب قصه ای آن شخصی که دعوی پیغمبری میکرد، این هم قشنگه. این نکاتی و حکمت هایی در این ابیات امروز هست که من که واقعا قادر نیستم بیان کنم. بقیهش که نخوندیم نه؟ آمادگی دارید؟ بفرم.
خب سلام عرض می‌کنم، سلام عرض سلام عرض بیت 1119 از دفتر پنجم. آن یکی میگفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل‌ترم. گردنش بستند و بردندش به شاه، کین همی گوید رسولم از اله. خلق بر وی جمع چون مور و ملخ، که چه مکرست و چه تزبیر و چه فخ. گر رسولان است کاید از عدم، ما همه پیغمبریم و محتشم. ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، تو چرا مخصوص باشی ای ادیب؟ نه شما چون طفل خفته آمدید، بی خبر از راه و از منزل بودید. از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پست. ما به بیداری روان گشتیم و خش، از ورای 56 تا 56. دیده منزلها ز اصل و از اساس، چون قلاووزان خبیر و رهشناس. شاه را گفتند اشکنجش بکن، تا نگوید جنس او هیچ این سخن. شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف، که به یک سیلی بمیرد آن نحیف. کی توان او را فشردن یا زدن، که چو شیشه گشته است او را بدن. لیک با او گویم از راه خوشی، که چرا داری تو لاف سرکشی؟ که درشتی ناید اینجا هیچ کار، هم به نرمی سر کند از قار مار. مردمان را دور کرد از گرد وی، شه لطیفی بود و نرمی ورد وی. پس نشاندش باز پرسیدش زجا، که کجا داری معاش و ملتجا؟ گفت ای شه، هستم از دار و سلام، آمده از ره دین، آمده از ره در این دارالملام. نه مرا خانه است و نه یک همنشین، خانه کی کرده است ماهی در زمین. باز شه از روی لاغش گفت باز، که چه خوردی و چه داری چاشت ساز؟ اشتها داری چه خوردی بامداد، که چنین سرمستی و پرلاف و باد؟ گفت اگر نانم بودی خشک و تری، کی کنیمی دعوی پیغمبری؟ دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه. کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست، فهم و ضبط نکته مشکل نجست. هرچه گویی باز گوید که همان، می کند افسوس چون مستهزیان. از کجا این قوم و پیغام از کجا؟ از جمادی جان کرا باشد رجا؟ گر تو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سیم و زر. که فلانجا شاهدی می خواندت، عاشق آمد بر تو او می داندت. ور تو پیغام خدا آری چو شهد، که میا سوی خدا ای نیک عهد. از جهان مرگ سوی برگ رو، از جهان مرگ سوی برگ رو. چون بقا ممکن بود فانی مشو، قصد خون تو کنند و قصد سر. قصد خون تو کنند و قصد سر، نه از برای حمیت دین و هنر.
از شما در نکنه تشکر از سرکار خانم مؤمنی تشکر که به کمک ما میان و این ابیات رو هم به زیبایی میخونن. خب و اما قصه پیغمبری جالبه. خب روشنه تا حدود صورت داستان، اما ببینیم مولانا هدفش از این قصه چیه. آن یکی میگفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل ترم. خب یک کسی آمد ادعای پیغمبری کرد و گفت من نسبت به پیامبران گذشته هم خیلی فضیلت بیشتری دارم و به هر حال اهمیتم بیشتر هست. خب یه عده هم به اعتبار اینکه این فریب است و دروغ داره میگه و اینها، گردنش بستند و بردندش به شاه، بردن پیش خدا. شاه در واقع اینجا خداونده. و این کسی که ادعای پیامبری میکند فریبکاری است که آمده ده همچین دروغی داره میگه. خب ببینید این احوال درون انسانه، این صحبت از این داستان نیست که حالا یک کسی در بیرون آمده ادعای پیامبری کرده، که در طول تاریخ فراوان از این اتفاقات افتاده. در درون انسان هم همچین وضعیتی وجود داره. نفس اماره خودش رو به جای روح جا میزنه. خب من قلاوی، من دروغین، خودش رو به جای من اصلی که همون من الهی باشه جا میزنه و یک چنین ادعایی میکنه. لذا میگه که اونا متوجه این قصه شدند و گردنش بستند و بردندش به شاه، پیش محک بردنش. که این آیا این ادعایی که میکنه با محک که جنس اله خداوند هست سازگاری داره؟ خلق و خوی او، رفتار او، کردار او، نمیدونم افکار او آیا میخونه یا نمیخونه؟ گردنش بستند و بردندش به شاه، کین همی گوید رسولم از الهی. این میگه که من از جانب شما آمدم و از طرف خدا آمدم. خلق بر وی جمع چون نور و ملخ. ببینید اینها همیشه تو تاریخ بوده. حالا من درس تاریخی و سیاسی و اجتماعی هم نمیخوام بدم، ولی نکاتی ظریفی است که عزیزان خودشون بهش عنایت دارید. از اجتماعات گوناگونی در طول تاریخ با فریب شکل گرفته که فریب دهندگان هم باور کردن که ولی این جمعیت کثیری که پیرامون اونها جمع شده خواهان اونها هستند. خب یکیش مثلا شما در عصر همین قرن گذشته رو نگاه بکنید، هیتلره که همه الان بعد از گذشت 100 سال انسان وقتی که این فیلم هایی رو که تازه اون موقع امکانات فیلم برداری گسترده و اینا هم نبوده که حقایق رو اونگونه که هست نشون میده، گوشه هایی رو داره نشون میده، انسان شگفت زده میشه که این آدم چجوری این همه آدم دور خودش جمع کرده بود که اینا سینه چاک بودن واقعا، نه اینکه همینجوری پول بدن جمعشون کنن، سینه چاک بودن. و حالا کسان دیگری که در تاریخ شما، لذا میگه خلق بر وی جمع چون مور و ملخ، که چه مکریست تو، چه تزویر و چه فخ. فخ یعنی دام. میگه این دیگه چه عقبازی است که کسی دامی به نام پیامبری گذاشته و میخواد دیگران رو در دام خودش قرار بده. گر رسول است، رسول آن است کاید از عدم. اینا نکات مهمه مولاناست. ما همه پیغمبریم و محتشم. مولانا در القا میکنه به تک تک انسانها که ببینه اگر یک کسی اومد ادعا کرد که من از غیب آگاه هستم، اینا جواب خوبی دادن، گفتن خب ما همه از اونجا آمدیم، ما هم از عدم آمدیم، ما هم از غیب گاه آمدیم، بنابراین فضیلتی تو بر ما نداری که بخوایی که ادعایی بکنی، باید چیزی غیر از این که ما داریم داشته باشی دیگه. لذا میگه گر رسول آن است کاید از عدم، خب ما همه از عدم آمدیم، ما همه پیغمبریم و محتشم. اگر صرف از عدم آمدن نشان پیامبری باشه، پس همه ما پیامبریم. ما از آنجا آمدیم، اینجا غریب. جواب میده اونا آقای پیامبر. خب و جالبه این، ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، تو چرا مخصوص باشی ای ادیب. تا اینجا اونا گفتگویی است که اونها دارن نقد میکنن که تو دروغ میگی دیگه، استدلال میکنن که تو پیامبر نیستی، ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، ما هم همینطوری هستیم، از یه جایی آمدیم که اونجا آشنا بود، به اصطلاح وطن مألوف ما بود و الان هم هبوط کردیم در اینجا و غریبیم، تو چرا مخصوص باشی قدیم، تو چرا فرق میکنی با ما، تو چرا احساس غربت نمیکنی، احساس خویشی میکنی. تا اینجا گفتگویی است که یعنی سوالاتی است که اونها مردم از پیامبر داشتند و پیش شاه مطرح کردند. این جوابی که پیامبر میده جواب خیلی جالبی است. نه شما چون طفل خفته آمدید، میگه راست میگید، شما هم از اونجا آمدید، من هم از اونجا آمدم، یه فرقی بین من و شما هست و اینه که شما خوابیده هم مثل بچه‌ای که خوابه اومدید، بی خبر از راه و از منزل بودید، مسیر رو ندیدید از کجا آمدید. ببینید مولاناست که مسیر رو میفهمه، میگه از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم. همینه، میگه شما اینا رو نمینید، ندیدید اصلا، نفهمیدید از کجا آمدید، چه جوری آمدید. نه شما چون طفل خفته آمدید، سوال میکنه مگه اینجوری نبود، شما واقعا مثل بچه‌ای که خواب بود اومدید، بی خبر از راه و از منزل بودید، نمیدونید از کجا اومدید، چه جوری اومدید، چه منزلهایی رو پشت سر گذاشتید تا اینجا آمدید. نه از منازل خفته بگذشتید و مست، یا مست بودید حالیتون نبود و نفهمیدید از کجاها عبور کردید، یا خوابیده بودید نمیدونید چه مسیری رو طی کردید. این که مولانا تاکید میکنه که ما باید بدانیم از کجا آمده ایم، برای چه آمده ایم، به کجا خواهیم رفت، این اصل سوالات اساسی است که انسان باید بهش دست پیدا کنه و هر سوال دیگری غیر از این بره دنبالش بی خودی عمرش رو تلف کرده. چون اونا
این مثلا بعضی آدم ها که به خوی حیوانی خودشون اشراف دارن، میگیم که در حیوانیت خودشون به سر میبرن، یعنی در اون گذشته که حیوان درونشون، مثلا مثل فریدون مشیری میگه گرگ درون، تمام اینها در درون ما هست و اونها به اون چیز. حالا بعضی آدم ها جامدن، همون جماداته، یعنی اصلا هیچ.
بله تو من سوال خیلی مهمیه و من فکر کنم عرض کرده بودم محضر شما عزیزان قبلا به مناسبت های مختلف و الان تکرار میکنم. ببینید هر جایی که ما خلق و خوی اشتراکی داریم با عقبه خودمون، یعنی ما هنوز تو اون نقطه با اونا مشترکیم، یعنی اون رو هنوز نتونستیم از خودمون رها کنیم. اگر با جمادات مشترکیم، یه رفتار ما، حرکات ما، گفتار ما، نشست و برخاست ما، برخورد ما مثل جامده، خشکه، تعصب آمیزه، ببینید این کجاها سر میزنه، به جهل و تعصب ما آویزان آویختیم، یعنی ما هنوز جمادیم، هنوز لطافت گیاه هم پیدا نکرد تو اونجا. و همینطور بیاید بالا، یه جاهایی با گیاهان اشتراکیم، اونجاهایی که پای ما محکم به زمین چسبیده ما با گیاه ها مشترک، زمینی هستیم. چون گیاه در همه شکوفایی و لطافت و زیبایی که داره، ولی در زمین فرو رفته، گرفتاره، خودشو نکنده بیاد بیرون. اما وقتی که میایی به مرتبه حیوانی، میبینی که حیوانات، اینا رو گفته بودن، آزادتر از گیاهان شدن، پاشون رو از زمین آزاد کردن، روی زمین حرکت میکنن اما در اختیار خودشونه، گرفتار زمین نیستن. میاد انسان که دیگه کلن خودشو آزاد میکنه، اولا دیگه چهار تا پا نیست، تبدیل میشه به دو تا پا، و دو تا پا هم دو تا پاییست که کاملا در اختیار اوست و آزاد، و بعد هم امکانات دیگری در اختیار داره برای رفتن، و به لحاظ فیزیکی و به لحاظ روحانی هم که تکلیفش معلوم. پس ما اونجایی که خلق سگی داریم، خلق گرگی داریم، اونجایی که ریا میکنیم و حقبازی و فریب و نیرنگ، ما روباهیم. اصلا این خصلت ها در طول تاریخ در ادبیات ما بوده دیگه. اونجایی که درندگی میکنیم گرگی هستیم، اونجایی که گاز میگیریم نیش میزنیم سگی داریم رفتار میکنیم، و حتی اونجایی که داریم خبر بد میدیم کلاغی داریم عمل میکنیم. کلاغ نماد خبر آوردن هم. اونجایی که راجع به خرابه خوشمون میاد، از این خرابه دنیا، چنون علقه و وابستگی به این عالم ماده پیدا کردیم، ما در واقع خوی جغدی داریم. میبینید چقدر ما اشتراکات با پرندگان حیوان. بله؟ احسن. اما اشاره خوبی کردن. الان آیا میشود کندشو؟ بله، ما ذاتن باز شاهیم، یعنی خداوند ما رو پرواز اختصاصی داده تو هستی، اصلا تردید نکنید. بعد از اینم حالا الان مثلا دوباره این ایاهو را افتاده که یه موجودات دیگری دیدن و دارن رسیدگی میکنن و ببینن کیه و چجوریه. هر موجود دیگری هم که در این عالم کشف بشه، بنده الان دارم عرض میکنم به اعتبار اندیشه های مولانا و دریافتهایی که داشتم، برتر از انسان نیست. هر موجودی در هر جای عالم کشف بشه، این خلیفه خداست. و یک نکته نمیدونم در جلسه پیش اینجا عرض کردم خدمت شما یا به عزیزان جلسه عصر عرض کردم تو پرانتز این نکته که هبوط، یادتون هست راجع به هبوط صحبت کردم؟ هبوط اینجوری نبود که تو یه نفر اتفاق بیفته، در کل عالم هستی روح هبوط کرد. یعنی چی؟ یعنی نازل شد و تجلی کرد در عالم هستی، و همه موجودات به نسبت ظرفیتی که داشتن روح گرفتن، که اون جماد هم روح داره حرکت میکنه میاد، اون گیاه هم روح داره حرکت میکنه میاد، و حیوان هم روح داره. یعنی هر کدومشون به اندازه ظرفیت خودشون، از اون و اون نیرو هست که داره اینا رو جلو میبره، اون نیرو هست که داره هستی، اصلا غیر از اون هیچ چیز دیگری در عالم وجود نداره. این هبوط برای نکته خیلی مهمی بود که برای خود من حل شد به حمد الله، و نمیتونستم هر هیچ توجیه تفسیری تاریخی براش بیارم که خود چطور یه نفر یه موجودی درست کردند و فقط در او دمیدند و اینا، اینطوری نیست. بعد که میری یه خورده عمیق‌تر میشی و آثار مولانا میبینی که خداوند وقتی که خودش رو نشون داد، مگه خدا روح محض نیست؟ تمام موجودات رو عاشق خودش کرد. این عاشقی رو ما یه چیزی میفهمیم که بله، یه زیبایی یه کسی دید و جلوه چشمی پیدا کرد و اینها علاقمند شد و اینا، اینجوری میفهمیم. خب چرا که با زندگی ما همینا عجینه. اما وقتی که یه مقداری عمیق‌تر میشید، اون عشقی که ایجاد شد، نه اینکه زیبایی خاصی دیده شد، یک تجلی اتفاق افتاد که همه نسبت به او خیرگی پیدا کردن و شیفته شدن و تمایل به هست شدن پیدا کردن، از عدمی که صحبتشو کرد علاقمند به عالم وجود شدن. از اونجا موجودیت پیدا کردن، یعنی اون روح با اینا آمده، با همه این موجودات آمده، فقط در یه موجود انسانی دمیده نشده. وقتی حالا چرا خداوند میگه نفخت فیه من روحی در تو آدم، وای قبلیش اونجا کلمه آدم نیست، آیه قبلیشه، در تو آدم دمیدم، برای اینکه میگه تو موجود تکامل یافته ماده این عالمی، از نظر مادی هم از همه موجودات دیگه تکامل یافته تری، قیافت، رفتار، نوع از کنم تعبیه اجزاء بدنه، از همه شکیلتر، زیباتر، منطقیتر، عاقلانه تره. حالا من در تو میدمم که اساره بقیه ای یا خلاصه بقیه، در تو دمیدم یعنی در همه اونها دمیدم، به تو گفتم یعنی به همه اونها گفتم، تو عاشق شدی همه اونها عاشق شدن، وگرنه خلقتی اتفاق نمی افتاد. خلقت یعنی حس شدن از عدم، فقط به واسطه اون عشق اتفاق افتاد. و مولانا هم همینو میگه، اینجا هم داره همینو میگه. ببینید میگه که شما یه عدیتون میدونید از کجا اومدید، یه عدی هم نمیدونید. اونایی که نمیدونید برای که خواب بودید، یا خواب بودید یا مست بودید و الان فراموش کردید که از کجا اومدید. نه شما چون طفل خفته اومدید، بی خبر از راه و از منزل بودید، از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پس، که این فراز و فرودهای از جماعت تا اینجا. ببینید من خدمت شما عرض کردم این چهار نوبتی رو که مولانا داره میگه اوج منحنی جهشها، یعنی وقتی که جماعت تبدیل میشود به گیاه، میلیاردها سال طول کشیده و میلیاردها فراز و فرود طی شده، منتها یک اوج وجود داره، این منحنی همینجوری داشته حرکت میکرده، این فراز و فرودها تا اینجا یه جای این منحنی کشیده بالا، جهشی تبدیل شده به گیاه، بعد جهشی باز دوباره این مرارت ها و این بالا پایین ها قرن ها و هزارها و میلیون ها سال طول کشیده. منازل های را فقط هم چهار تا منزل نبوده، بی نهایت منزل ما پشت سر گذاشتیم. همینطوری که فرض کنید که یه تخمک از مادر چی جوری اصلا از کجا آمده، تبدیل به تخمک شده، الان چه وضعیتی داره، بعد چه خواهد شد و همون اسپرم، این مراحل ما اصلا توجه نداریم، ما فقط تولد اون بچه رو میبینیم. میبینید اون همون به اصطلاح اوج اون منحنیه، منحنی رشد، قله است، ما اونو فقط داریم میبینیم، در صورتی که کلی مراحل دیگه هم حداقل میفهمیم که اتفاق افتاده،
ما محصول رو میبینیم.
بله دقیقا.
استاد ببخشید، ما وقتی که از اون آدمی که حالا همه در وحدت بودیم و اومدیم آدمیزاد شدیم، خب اون حبود اونجا اتفاق افتاده، یعنی اون جدا شدن ما از اون آدم بزرگی که بوده، اون
حبوط
اونجاست؟
نه، ما همه حبوط کردیم. من در اون جلسه عرض کردم سوالتونم حساسیه. ببینید اینجوری نبوده که یک نفر آدمی، من از برداشتایی که خودم از جناب مولانا دارم میگم، ممکنه خیلی ها قبول نداشته باشن، باورم نکنن، حتی طعنه و اینا هم، حتی اتهاماتی هم بزنن عیب نده، ولی این نکته رو چون باور عمیق من شد واقعا خدمت شما دارم عرض میکنم، شما هم روش فکر کنید، اگر درست بود بپذیرید، اگر غلط بود نه. این که یه موجود خاصی رو خداوند درش حلول کرده باشه، یعنی روحش رو فرستاده باشه و بعد اینو برده باشه تو بهشت و بعدم بیرونش کرده باشه و این بیا توی زمین با حوا زاد و ولد کنند و ما درست بشیم و اینا خیلی خیلی توجیه، آره این خیلی توجیه پذیر نیست. و سوال امروز اکثر جوانها همینه که آقا چی دارید میگید شما، این نمیخونه با اصول علمی و عقلی، هم حتی نمیخونه، مگر اینکه من بیام اعتقادی باور کنم که بله چون خدا گفته تو قرآن. خب خدا در بسیاری از آیاتی که تو قرآن گفته آیات سمبولیکه، اما آیات نمادینه، باید اونجوری دید تا فهمید. من میخوام بگم روح در همه موجودات هبوط کرده، روح از جنس خداونده، وقتی که میخواد بیاد توی سایر موجودات قرار بگیره داره تنزل پیدا میکنه دیگه، داره ها، غیر از اینه، از اون عظمت و از اون بزرگی و از اون یک پارچگی و از اون خلوصش تا داره خارج میشه میاد توی موجودات تو جماد. اولش که اینطوری هبوط کرده، هبوط در جماد بوده، بعد اومده توی گیاه، بعد حالا همون روح، البته توضیح دادم دیگه، بر نگردیم گذاشته که چجوری این رشد اتفاق افتاد. اون روح اومد جان را خلق کرد، جان شروع کرد و روح شروع کرد جان رو کشیدن و بردن بالا. و اونجا هم توضیح دادم که چرا، برای اینکه خودش کامل بود. اینا که میگن فلانی روحش کامل شده، غلطه این. روح کامل، اگر شما قبول داری که روح از جنس خداونده، اگر قبول داری که خود خداوند میگه نفخت و فیه من روحی، من از خودم در شما دمیدم، او خود ناقص بوده در ما دمیده. ببینید یه خورده که دقیق میشه میبینید اصلا اوضاع یه جور دیگر. خود ناقصشو در ما دمیده، خود کاملشو دمیده. مولانا خوب فهمیده، میگه این آمد به قدرت الهی داشت، خلیفه خداوند بود، جان را آفرید، جان را خلق کرد و و این شروع کرد این موجودات رو کشیدن و بردن بالا. جان به کمک جان جماد رو تبدیل کرد به، یا به کمک جان جان روش یافته در گیاه رو تبدیل کرد به حیوان و همینطور. بله خواهش.
خود آیه قرآن وقتی داره میگه که من خلق کردم و بعدش نفخت و فیه من روحی، خود آیه قرآن که دوزا اومده از لفظ بشر استفاده میکنه، بشرن، تازه بشرن تندین داره، این تندین یعنی این که شناخته شده نیست، یعنی همه
دقیقا. آفرین، احسن، خیلی.
بشر از بشر است، یعنی پوسته، یعنی
جلد، یعنی ظرفه، ظرف،
یعنی یه پوسته ای که مال همه بوده.
خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردن از ترجمه و در واقع نکته سنجی اون آیه. ببینید بشر یه وقت تلقی اینه که آقای موجود انسانی رو ما میگیم بشر، یه وقت میگه ظرفه، میگه من ظرفی رو به وجود آوردم و روح خودم رو در این ظرف ریختم، یعنی هبوط اینجا اتفاق افتاد. هبوط اتفاق افتاد در همه موجودات هبوط، یعنی اصلا روح هبوط کرده. و بعدم که میری تو اون آیات میبینی که و تتنزل الملائکه و روح نازل شدن، اینا اومدن پایین، اومدن پایین، نه اینکه یه مقام مثلا یه جای مرتفعی نشسته بودن اومدن پایین تو زمین، اصلا بالا و پایین نداره این عالم، عالم بالا و پایین نداره، چه برسه به عالم من. میخواد بگه که این از اون موقعیتی که مجرد بود، از مجرد بود آمد فرود آمد در یک ظرف مادی قرار گرفت، که حالا این ظرف مادی اون سنگه، ظرف مادی الان این وجوده عنصری من و شما، میبینید همش ظرف.
همین بشره خودش خیلی بازه، یعنی در کلی در هم پوسته.
خب دیگه هم تو همین دو سه بیت اول جا مونده. بله خیلی متشکر از نکته سنجی های عزیزان. و اما که خب گر رسول آن است کاید از عدم، که ما هم اینجوریم دیگه. پس بعد این ببینید این بیت خیلی جالبه، میگه که شما که خفته بودید آمدید، اما ما از جنس انسان‌های معنایی و حالا انبیا و اولیا الهی و مولانا خودشو داره میگه، میگه ما به بیداری روان گشتیم و خش، ما نخوابیدیم تو راه، ما حواسمون بود که داره چه اتفاقی میفته. از ورای پنج و شش، کجا بود ورای پنج و شش؟ همون قبل از هبوطه، قبل از هبوط عالم عالم ورای پنج و ششه، یعنی قاعده من نیست، عالم مجردات هست و هیچ حد و مرزی وجود نداره اونجا، اینو بهش میگن عالم مجرد. و بله همون عدمه، اسم دیگه‌اش عدم. احسن. از ورای پنج و شش، ما از یک جایی که قاعده من نبود آمدیم تا پنج و شش، اومدیم تو قاعده پنج و شش قرار. پنج یعنی پنج حس عزیزان، خوب اینا خیلی مهمه فهمش ها، فهم آثار مولانا با فهمیدن همین ابزاریست که مولانا به کار گرفته، ابزارشو باید بفهمی. پنج و شش که میگه، میگه که ما از این وارد این حواس پنجگانه، این حواس مال تنه، قبلا هم مکرر عرض کردم که این حواس پنجگانه دارایی های تن ماست، یعنی مجرای ورودی اطلاعات به درون ماست. خب شش هم شش بود، ششگانه بالا و پایین و جلو و عقب و پس و پیش و ایناست. میگه ما از اون بی نهایت و از عالم عالم عرض کنم بی‌حصار آمدیم تو این قالب 5-6 قرار گرفت. دیده منزل ها چون بیدار بودیم، دیده منزل ها از اصل و از اساس ما متوجه شدیم که از کجاها داریم سیر میکنیم و آمدیم تا اینجا. چون قلاووزان خبیر و رهشناس. ولی میگه داره میگه من اگه ادعای پیغمبری میکنم، اومدم میگم فرق من با شما اینه که شما خواب بودید و مست بودید آمدید، نمیدونید از کجاها گذشتید، ولی من بیدار بودم و مسیر رو میشناسم، خوب بلدم. و چون مسیر الیه راجعون هست، اون روحه که اومده هبوط کرده دورات برگرده دیگه، اومده پایین، خب باید برگرده بالا. من مسیر رو بلدم، شما بلد نیست مسیر، خواب بودید. خیلی جالبه نی؟ خیلی عجیبه این حرفای مولانا. یعنی داره میگه که انبیا چون به بیداری و یقظه رسیدند، راه رو میشناسن و بلدن که الیه راجعون، از کجا آمدیم و حالا از کجا باید چجوری باید برگردیم. اینا رو چون اصلا جایی قرار نیست بریم که ما باید برگردیم. این آیه خیلی آیه عجیبیه، در این حال که بسیار کوتاه، شعار مرگ شده، همش تو در دیوار می‌نویسه انا لله و انا الیه راجعون، که خودشونو راحت کنه. یه معنی خیلی سطحی که بله ما حال مرد دیگه، بله ما میمرد دیگه، خیلی ساده داریم میبینیم. یک استراتژی فوق‌العاده عجیبه این آیه، یک دایره ای از خلقت تسلیم کرده و بازگشتمون اونجا. پس یا مثلا ما قرار نیست جایی بریم، یه مقصدی باشه بریم اونجا بگیم خب حالا تمام شد، میگه نه خیر، انا لله و انا الیه راجعون، برگردید از من اومدید، برگردید بیاید. ما شما هبوط کردید، اومدید موقعیت تنزلی به شما دست داده دیگه، وارد سنگ شدید، وارد گیاه شدید، وارد حیوان شدید، وارد آدم شدید، الان دوباره باز برگردید بیاید همونی جایی که بودید. اینه که این میگه من راه رو بلدم. اگه غیر از این باشه نمیتونه ادعا کنه بگه من راه رو بلدم. چون قلاووزان خبیر و رهشناس، پیش گامان، پیش روان، پیش آره اون رئیس کاروانه، بله. شاه را گفتن اشکنجش بکن، و دیدی ادعا خیلی سنگینه، اینا هم خیلی این چیزا رو نمیفهمن. یه جاهایی انسان به خاطر عظمتی که یه فردی داره نسبت بهش احساس درونش احساس کینه پیدا میکنه، اینو که دیدید حداقل زیاد تو جامعه، چون اون کوچکه و عظمت او رو نمیتواند توجیه کنه و پذیره، شروع کنه باش دشمنی کرد. میگه شاه را گفتند اشکنجش بکن تا نگوید جنس او هیچ این سخن، تا دیگری ادعای پیغمبر نیاد. خب حالا وقت گذشت، در این چنبه طیف آوردن پیش شاه. میگه مدعی رو آوردن پیش شاه و شاه هم دیدشو دید که از فرط ریاضت خیلی ضعیف و لاغره. ببینید دقیقا داره ویژگی پیغمبر رو میگه، کسیست که منش رو خیلی تراشیده دیگه، من نیست، نه اینکه به هیکلش نازکه و مثلا لاغره، نه، این آدم منهاش رو تراشیده، عجیب لاغر شدهش، مثل شیشه شده. ببینید شاه دیدش بس نزار و بس ضعیف، یعنی منی دیگه وجود نداره، اگر هست خیلی ده. که به یک سیلی بمیرد آن نه. هم بر اساس ریاضت تن رو ضعیف کرده بود برای اینکه نفس رو بتونه ضعیف، ولی زه طاقت شلاق و کتک و زندان اینا نداره، پس چیکار کنیم؟ کی توان او را فشردن یا زدن؟ این نمیشه این موجود رو زد و اذیتش کرد و اینها، باید یه جوری دیگه بفهمیم که چیکار است. با کتکش بزنیم و زندانش بکنیم و شلاقش بزنیم ما متوجه نمیشیم، یعنی تاب نمیاره که بگه من از کجا اومدم و کیم و دارم دروغ میگم. اینا میخونستن اینو اثبات کنن دیگه. اما که چو شیشه گشته است او را بدن، دقت بکنید مولانا چقدر دقیق داره حرف میده، صاف زلال شده، لیک با او گویم از راه خوشی. اینا درس های مولانا، میگه بابا جان ما را مگه میخواید از سوراخ بیارید بیرون با زبان خوش؟ دشمنترین دشمنان رو هم میشود با نرم زبانی به مسیر آورد. گردنگلیک با او گویم از راه خوشی که چرا داری تو لاف سرکشی. تصور این بود که این داره سرکشی میکنه و ادعای واهیه که درستی ناید اینجا هیچ کار، درستی هم به نرمی سر کند از غار مار. او یه درس دیگه، یه قاعده است، یه قانونه، یه عارف بزرگی، یه حکیمی عظیمی اینو کشف کرده، داره به راه میذاره جلو ما، میگه عزیزان نرید به سمت چالش و درگیری و کشمکش و اینا، فاصله ها رو بیشتر میکنه، عمق دعواها رو بیشتر میکنه، زخم ها رو چرکین تر میکنه. که درشتی ناید اینجا هیچ کار، هم به نرمی سر کند از غار ما. ما رو میخواید بیرون بیارید، راهش اینه که با نرمی کار کنید. مردمان را دور کرد از گرد وی، پادشاه هیاهو رو خوابوند، شه لطیفی بود و نرمی ورده وی. این ویژگی خدا هست، این ویژگی انسان الهی. پادشاه اینجوری وارد شد، قدرت داشت، میتونیش بزنه ببنده، ولی از این مسیح. پس نشاندش باز، پرسیدش زجا که کجا داری معاش و ملتجا. از کجا اومدی، چه کاره ای، قضا تا کجا تعمیم میشه، تو که ادعای پیغمبری میکنی کسب و کارت چیه، معاشت از کجا تأمین میشه؟ گفت ای شه هستم از دارالسلام. میبینید اون میگه من از اونجا اومدم، هبوط دارالسلام بهشت، از اونجایی که هبوط کرد من از اونجا اومدم و آمده از ره در این دارالملام. این خیلی جالبه، میگه از دارالسلام به دارالملام اومدم، اینجا دار غم و غصه و ناراحتی و عرض کنم حضور شما ملامت و سرزنشه. الان هم که میبینید دور من جمع شدن دارن منو ملامت میکنن و سرزنش میکنن، برای اینکه درکی از دارالسلام ندارن که بگن این آدم از دارالسلام آمده، یه تفاوتی با دارالملام داره، لذا سرزنشش میکنن و تحقیرش میکنن و ملامتش. نه مرا خانست و نه یک هم نشین. میبینید چه زیباست، روحه، میگه اصلا من این چیزا نه، کسی ندارم، من نه فک و فامیلی دارم، نه همنشینی دارم، نه یاری دارم، نه خانه‌ای دارم، نه دوستی دارم، نه هیچی، من زندانی شدم اینجا، خونه من نیست که. نه مرا خانه است و نه یک هم نشین، خانه کی کرده است ماهی در زمین. من ماه آسمانم دیگه، دارالسلام آمده، ماه که نمیاد تو زمین خونه کنه، ماه تو آسمان خونه میکنه. به تعبیر دیگری ماهی هم خوندن، که ماهی هم بالاخره تو خشکی زندگی نمیکنه، مال آبه، ولی اون اولی درست. باز شاه از روی لاغش گفت باز، پادشاه میگه از سر شوخی و مذاب او گفت که چه خوردی، چه داری چاشت ساز. گفت مثلا صبحانه چی خوردی، برای نهارت چه فکری کردی، ببینه که چه کار است، اشتها داری چه خوردی بامداد. الان غذا میخوای یا نه، صبحانه مثلا سیر و پر خوردی، الان نیازی نداری که چنین سرمستی و پرلاف و باد. یه دعای بزرگ میکنیم، الان یه غذای خاصی خوردی مثلا مستی، از این دعا. این حرف خیلی حرف عجیبه، گفت اگر نانم بودی خشک و تری، کی کنیمی دعوی پیغمبری. خب ظاهر این بیت اینه که من اصلا اگه دعوی پیغمبری کردم برای دنیاست، من از گرسنگی و نداشتن آمدم اینجوری خودم رو ادعای پیغمبری میکنم که مردم من کمک کنن چی به من بدن. اما معنایی که مولانا میخواد به ما افاده کنه، میگه که ببین من اصلا اهل دنیا نیستم که فکر غذا باشم، فکر نون باشم، فکر چیز باشم که بتونم بمونم. و گفت اگر نانم بودی خشک و تری، اگر من نان و آبی می داشتم توی این عالم، کی کنیمی دعوی پیغمبری. من اگر من بود، من دعوی پیغمبری نمیتونستم بکنم، چون من توانستم اون منهای دروغین و خشک و تری و کنار بگذارم، میتونم الان ادعا بکنم که من برای هدایت آمدم. اگر مثل بقیه گم شده باشم توی همین زندگی مادی و غرق شده باشم، که من جنس اونام نمیتونم ادعا کنم. دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن زکوه. ببینید این دقیقا تفسیر بیت قبلی. دعوی پیغمبر خودش هم داره میگه، میگه من با اینها که دارم ادعای پیغمبری میکنم برای اینکه جنس اینا نیستم و خود بخاطر همینم هم درکم نمیکنن، و چون درکم نمیکنن همچنان باشد که دل جستن ز کوه. شما از کوه بخوای که دل داشته باشه، این دل نداره. کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست، فهم و ضبط و نکته مشکل نجست. از جامد از کوه توقع نداره که این نکات رو بفهمه و این حقایق این عالم رو. هرچه گویی باز گوید که همان، می کند افسوس چون مستهزیان. میگه لازم این جنس کوه هم داره، هرچه هم بهش بگه اینم بهت پس میگه و مسخره میکنه. از کجا این قوم و پیغام از کجا؟ یعنی دقیقا داره جایگاه پیغمبری رو، یعنی آدم رشدافته رو نشون میده. از کجا این قوم و پیغام از کجا؟ از جمادی جان کرا باشد رجا. میگه اینا هنوز تو منطقه جمادی دارن سیر میکنن، به اینا نمیشه امیدی بست که اینا زودتر مثلا زود بیان تو میدون رو بفهمند و حرکت کنن. گر تو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سیموده. بله من پیغام از اون ور آوردم، اینا باش ونوس نیستن، اولا خواب بودن که تو را آمدن، خبر ندارن چی گذاشته. من که بیدار بودم و خبرها رو دارم و پیغامهایی آوردم برای اینا که ها توی مسیری که میخواید برگردید کجاها فراز و فرود هست و مشکل هست، اینا درکی از این موضوع ندارن. ولی اگر من میو از زن و طلا و حالا امکانات دنیا و نعمت‌های دنیا براشون خبر می‌بردم، همه اقبال می‌کردن و دور من جمع می‌شدن. اینم به اینکه آخر اینجا بخونیم و البته سه بیت مونده. می‌خواستم ما می‌رسیم به اون غزل اگر توفیق باشه، که میشه که وقتمون شد. که فلان جا شاهدی می‌خواندند، عاشق آمد بر تو او می‌داند. میگه از این حرفا اگه بزنیم دور ما جمع می‌شیم، اقبال میکنن، چون اینا با وجود نفسانیشون همخوانی داره. ور تو پیغام خدا آری چو شهد، دیگه اگه مثل عسل هم شیرین باشه، که بیا سوی خدا ای نیک عهد، از جهان مرگ سوی برگ رو. ببینی اینا پیغام های الهیه. چون بقا ممکن بود فانی مشو، دیگه تو در خودت نابود میکنی اما میتوانی باقی باشی و بمانی جاودانه باشی. اگر جسم شدی فنا میشی، اگر روح شدی باقی میشی، پس بیا به سمت روح حرکت کن. الهی راجعون یعنی همین، یعنی بازگشت بو برای جاودانه شدن. تمام. قصد خون تو کنند و قصد سر. اگر از این حرفا بزنی دشمنی زیاد میشه و میخوان بکشنی. علت هم داره ها، ببینید امروز هم همینطوریه، فقط الان بحث پیغمبر ها هم نیست. هر کدوم از شماها عزیزان یه آدمایی رو که اهل فسق و فجور و فساد و گرفتاری های زندگی هستن دعوت به خیر و خوشی بکنی با شما دشمنیم، یا رابطه رو قطع میکنن، و اگر اصرار کنی با دشمنیم. غیر از اینه؟ چرا؟ برای اینکه نفس حاکمه، نفس اونها رو دوست داره و نمیخواد از اونها ارتباطش بریده بشه. دوست داره نفسانیات رو، خواسته هاش رو، تقاضا هاش رو. حسد رو دوست داره، کینه رو دوست داره، طمع رو دوست داره، بخل رو دوست داره، حرص و کینه رو دوست داره، غرور رو دوست داره. شما میخوای اینا از اون جدا کنی، این نمیذاره و لذا بادار میکنه که با شما دشمنی کنه. این خیلی روشنه. در درون هم همین اتفاق میفته. این که نفس پاقرص وایساده داره دشمنی میکنه مال این نیست که قدرتمنده. این خیلی دقت بفرمایید، قدرتمند نیست. به خاطر این است که تعصب داره رو اون داشته هاش. ببینید اون تعصب تا مرگ انسان رو میبره. انسان های فراوانی در طول تاریخ پیدا میکنید که قربانی تعصب و جهلشون شدن و خیال کردن که دارن درست میرن. نفس همین کار میکنه با انسان. نفس قدرت نداره، جمودش و تعصبش هست که وایساده روی خواسته هاش، در مقابل روح داره پافشاری میکنه، و اگر کشف بشه براش اون عقب نشینی میکنه. دقیقا مثل جن و بسم الله، مثل زور نمیخواد شما بزنید. به محضی که خود رو اوریان کنید پیش او، یعنی روح بیاد میدان، این اصلا در میره. این جن و تاریکی، این جن و بسم الله و از کنم چی و تاریکی میگفتن، اینجوری میشه. نور و تاریکیه، زحمت زیاد نداره، اما چون این ممارست داره و ایستادگی میکنه، به محضی که چراغ روح روشن بشه تاریکی رفته، اصلا کاری نداره. یک همچین اتفاقی در درون انسان میتونه بیفته و بیت آخر قصد خون تو کنند و قصد سر دشمنی خواهد شد، نز برای همیت دین و هنر. میبینی؟ برای این نیست که اونا هم دین خواهند تو دین خواهی به جنگ، این که جنگ نداره که، برای اینکه اونا دنیا خواهند تو دین خواهی، یعنی تو معنا خواهی و اونا ظاهر خواه، تو روح طلبی و اونها نفس طلب. این دعوا حل شدنی هم نیست. بنابراین خب این بیت آخر تا بعد نمیدونم چیکار کنیم، سر کار به خانم عابدیان غزل رو بگیم یا نه بریم کلاس داری؟ برنامه بعدی داری؟ چون نه من خیلی سریع غزلیات و حافظ رو عرض میکنم و حالا چون نوشتیم بالاخره ایف. غزل 144 در بعضی از نسخه ها غزل 152 هست. خب پس اینا اگه دوستان خواستن دنبالش بگردن تو نسخه های متفاوت شمارهاش فرق میکنه. 142 یا 152، 144 یا 152. در ازل پرتو حسنت ز تجلی زم زد. ببین این همینی و حرفایی که الان داشتیم میزدیم، خیلی جالبه نی؟ من این غزلی رو که برگزیدم برای این جلسه از حافظ هیچ توجه به این نکاتی رو که امروز خواهیم گفت نداشت. اینو کراراً عرض کردم، یه اتفاق خود به خود داره میفته. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش بر همه عالم. همه اینه داستان. جلوه ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم. حالا برمیگردم یه توضیح از میکنم. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. برو دمال کاره. دیگران قرعه قسمت به همه قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. می‌بینی دنیا خواهی و معنا خواهی کاملا اینجا هم مشهور. جان الوی تعبیر اینجوری من دیدم، حالا الوی یا الوی بخونید، بله الوه یعنی جان والا مقام. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خمز گرفتار کرد خلاصه خودش. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. ما هر شما رو قبول کردیم چون شما معلم.
نه
جدی میگم،
تو کلاس حافظ خانی اینجوری بهمون گفتن، من چیزی نمیدونم.
بله احرام چه بندیم چون قبله نه اینجاست. اینا بفرمایید احرام چه بندیم چون قبله نه اینجاست، در سعی چه گوییم چو از کعبه صفا رفت. دی گفت طبیب، این رفتم یه غزل دیگه نه؟ آره این تموم شد. آره درود باش، خیلی خوب. آره این هفت بیتی بود، من فکر کردم نه بیتیه. باش خب در ازل پرتو حسن از تجلی زمزد. پس معلوم شد که آدم چجوری با زبان حافظ و زبان مولانا شباهت های خیلی زیادی داره. حالا اسمش گذاشت ازل، از این اسمی استفاده میکنه جناب حافظ که معمول علما و بین ادبای گذشته بوده، همزبانی داشتن. ازل این نقطه بی نهایت شروعه، بنابراین اصلا کلمه شروع هم غلطه در موردش به کار بود. این را میفهمید کلمه شروع هم در مورد ازل غلطه، برای اینکه ازل بی نهایت شروعه، بنابراین شروعی در کار نیست. حالا عدمی هم که مولانا میگه همون ازله. این اینجا زبان عرفا با هم دیگه توی الفاظ متفاوته. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، همون تفسیر ترجمه اون آیه الست. که بله تو جلوه کردی بر این عالم و این عالم به وجود آمد. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، دم زد یعنی خودشو نشون داد، تجلی کرد. وقتی که این اتفاق افتاد اون کل آن موجوداتی که موجودم غلطه در عدم وجود داشتن عشق پیدا شد و آتش به همه عالم
ذرات آدم در
بله عشق پیدا شد و آتش به همه. بعد می‌بینید اصلا عالم به وجود آمدنش یعنی از عدم به هست شدنش به واسطه اون عشقی بود که اونجا پیدا شد. بله خب بعد میگوید که حالا من دیگه خیلی خلاصه چون وقت نیست. جلوه ای که ادرو خدید ملک عشق نداره. این خیلی مهمه. ببینید تمام موجودات رو میگه چک کرد اومد رسید به ملک. خب دیگه این ملک موجود برتری است که تا اون مرحله بوده دیگه. قبلا هم گفته بودیم. قبل از وجود آدم یعنی قبل از اینکه این روح جان رو بکشه بیاره به آدم تبدیلش کنه ملک. توی مرحله ملک بود دیگه. از ملک هم بایدم جستن زجو تا موقع بحث انا الی راجعون مطرح بشه. میگه که ما تا اونجا اومدیم به اعتبار اینکه ملک دارای عشق خواهد بود و میفهمه عشق رو. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت. نه دیگه ملک فطری داره کارش انجام میده و عاشقانه نیست حرکاتی رو که داره انجام میده. دیگه برای اینکه یک کسی پیدا کنه که عشق رو بفهمه دوست داشتن، میبینید اصلا کل عالم خلقت از ناگاه حافظ برای این اتفاق افتاده است که یکی پیدا بشه عشق رو بفهمه، مهر و دوست داشتن رو بفهمه. عالمی که جوهرش از دوست داشتن عشق جنگ و دعوا توش چه معنا میتونه داشته باشه؟ خب جلوه ای کرد رو خد دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. خیلی بهش برخورد که چه خلقتیه که یه موجودی توش نیست که عشق رو بفهمه. پس یه کار دیگه بکنیم. گفت میارم یه کسی رو خلق میکنم که بفهمه عشق چیه. تهدیدشون که ببینی این آتش شد از این غیرت. خیلی بهش برخورد که این چی موجوداتی هن که اینا عشق نمیفهمن. بذار من یه کاری میکنم که حالتون گرفته بشه. و رفت آدم رو خلق کرد گفت خواه این میفهمه بس بیا بالاتر. این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل. مال کجاست؟ مال انسانه، انسان معمولی. اومده تا اونجا هنو آدم نشده. آدم به جای عقل عشق داره عزیزان. تفاوت آدم به معنای عمیق عرفانیش دارم عرض میکنم با انسان، یعنی منطقه من انسانی با منطقه من الهی فرقش این است که او جوهره وجودیش یعنی موتور محرکش عشقه، این موتور محرکش عقله. خب لذا میبینید حافظم دقیقا به همینجا میگه عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزه. خب خیلی خب حالا که همچون موقعیتی پیدا شده ما هم یه بهره ببریم و از این چراغ استفاده کنیم راه تاریک خودمون رو پیدا، یعنی بازم بره یه چراغی رو برداره بیاره به نفع خواسته های خودش ازش استفاده کنه. چون دوزی با چراغ آید گزیده تر بر کالا. اون عقل میخواد که لای دانشی اطلاعاتی چراغی پیدا کنه تا این محاسبات سود و زیانش رو بهتر بتونه دقیق تر عمل بکنه. خیلی ضعیف داره میگه حافظ. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد اما برق غیرت بدرخشید و جهان برهم. و اینجا جای عقل نیست. عقل اصلا توی این حق نداره بیاد که بخواد بیاد روشنایی هم حتی اینجا برگیره. خب بعد دیگه بگذاریم. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. یه عده هم بودن که اینا خودشون رو اهل کشف و شهود میدانستند و ادعا میداشتند که ما عارفیم و درویشیم و صوفیم و عابدیم و اینها. اینا خواستن که وارد این میدان بشن. ببین اونا رو هم داره میکوبه و میگه ببین این مدعیان هم فکر باورشون نکنه اینا اهل این بازی ها حالا این مفاهیم نیستن، اینو بازیگرن. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. گفت خیلی خب حالا که راز افشا شده و یه میدانی پیدا شده ما هم بریم ببینیم اونجا چه خبره، چه خبرهای پنهانی بوده که آشکار شده. ولذا دست غیب آمد و بر سینه نامردان. ببینید سه جا این غیرت و دست غیب و اینا اومده اینا ناخالصی ها ریخته بیرون، محرما رو فقط راه داده دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن. اون میگه عمده بشر کارش اینه که بیام اینجا یه بهره ببریم و لذتی ببریم و یه خوشگذرونی و اینها. فقط یه نفر بود، یعنی یه گروه خاصه، اون آدم ها، اونایی که آدمن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. ما ولی نرفتیم دنبال ایشونو، ما بر همون غم فراق و غم عاشقی باقی مونده. ما همچنان فراق معشوق داریم که دوباره برگردیم به سمت اون، ولی اونا یاد شدن، اونا عاشق شدن اونجا، خب در عدم، اون تجلی، اون الست، همه عاشق شدن و چون عاشق شدن آمدن، ولی تو مسیر تو به قول مولانا خوابشون برد، عاشقی هم یادشون رفت. الان دیگه یادشون رفته که عاشقن، که باید برگردن دوباره پیش معشوق. اما میگه من، یعنی یه گروه خاصی از این مردم، غم عاشقی داریم، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد، نرفت سراغ ایشونوش. ما هنوز غم بازگشت و دیدن معشوق رو داریم، در فراق مبتلاییم. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت. جان الوی یعنی اون روح الهی. هوس چاه زنخدان معشوق داشتند، یعنی به گودی وجود معشوق راه پیدا کردن، به عمق وجود معشوق راه پیدا کردن. دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حالا که این راه نبود که اینجوری بتونه مستقیم ورود کنه به عمق وجود اون که چاه زنخدان نماد اون هست، چکار کرد؟ اومد رفت سراغ زلفش، گفت از طریق زلف خودش رو گرفتار او کرد. ببینید چقدر زیباست، میگه از من نمیتونم مستقیم وارد شم به چاه زنخدان او، برای اینکه بتونم راه پیدا کنم به چاه زنخدان او، خودم رو به زنجیرهای زلف او بستم.
یعنی بالاخره چماخم زیادی رو طی کردم.
حالا اون چماخم که بله اون هست سر جاش، نه به زلف او بستم که خودو گره کرده دادم، زدم خودم رو به او، دیگه تموم کردم را. دیگه حالا دغدغه هر جا بره منم با خودش میبره دیگه. این مسئله اینه، وقتی که میگه دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد، بله راه پیچیده رو داره میگه، اما زلف خمندر خم نماد زنجیرم هست. میگه من خودم رو به زنجیر او بستم، حالا هر جا میره منم میرم دیگه. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت. حافظ کی نوشت این طرب نامه رو، یعنی این غزل ها رو کی سرود حافظ؟ که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. موقعی توانست این کار رو بکنه که حالا هوای درونش خوب شد. آن چون کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد. میگه چون به معشوق راه پیدا کرد حالش خوب شد و شروع کرد اینا رو گفتن. اگرنه نمیتونیست. این خیلی خلاصه اجمالی این غزل. خداوند به همه شما سلامتی و عزت و توفیق بده. ممنون از همه.